در سایت پژوهشکده زبان و ادبیات بارگذاری خواهد شد، به محتوای این نشست دسترسی پیدا خواهند کرد. از درگاه خداوند مهربان برای شما عزیزان آرزوی تندرستی، شادکامی و بهروزی دارم. بر اساس یک نظر، سال 1300 شمسی که نیما یوشیج منظومه افسانه خودش رو منتشر کرد و محمد علی جمالزاده یکی بود یکی نبود رو به چاپ سپرد، مبدع تاریخ ادبیات معاصر ایران است. هرچند که درباره این نظر اختلاف نظرهایی وجود داره و میان صاحب نظران بحثهایی در این باره هست، اما اگر اجالتاً این رو بپذیریم و 1300 رو مبدع تاریخ ادبیات معاصر ایران بدانیم، امسال 1400 خورشیدی در 100 سالگی ادبیات معاصر قرار داریم. پژوهشکده زبان و ادبیات در راستای در واقع رسالت خودش که برگزاری نشست‌های ترویجی و البته نشست‌های تخصصی است، امروز هم یک نشست تخصصی رو تدارک دیده با عنوان نگاهی تازه به شعر معاصر ایران. در نشست تخصصی امروز در خدمت دو بزرگوار صاحب نظر و متخصص در حوزه پژوهش‌های ادبیات معاصر هستیم، سرکار خانم دکتر صدیقه علیپور و سرکار خانم دکتر زهرا حیاتی. قبل از اینکه جلسه رو آغاز کنیم و من سخنرانهای بزرگوارمون رو معرفی کنم، لازم است یک بار دیگر از حضور همه شما بزرگواران سپاسگزاری کنم. همینطور سپاسگزارم از جناب آقای دکتر شعبانلو، رئیس محترم پژوهشکده زبان و ادبیات. سپاسگزارم از سرکار خانم مژگان عسگری، کارشناس دلسوز پژوهشکده، از همکارانمون در بخش آیتی پژوهشگاه و از همه دوستانی که به هر شکل برای برگزاری نشست ها زحمت میکشن. در نشست تخصصی امروز با عنوان نگاهی تازه به شعر معاصر ایران، همچنان که عرض کردم، در خدمت خانم دکتر صدیقه علیپور هستیم. ایشان دانشیار محترم گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان هستند. تا به حال دو مجموعه شعر کوتاه در قالب کتاب از ایشان رو دیدیم و خواندیم، بگذار این لیلی و دارم از خودم بیرون می آیم. سرکار خانم دکتر علیپور مقالات زیادی، اینجا این فهرستی که من دارم بیش از فکر میکنم 30 مقاله و با تمرکز بر ادبیات معاصر در مجلات مختلف منتشر کردند: تحلیل ساختار شعر سپید، ریختشناسی موسیقی شعر، معرفت شناسی شعر زنان معاصر ایران، تحلیل روانکاوانه ساختارهای تقابلی رمان گلاب خانم، کنش، منش و میدان در تولیدات ادبی، زیبا شناسی مفهوم عشق در شعر احمد شاملو، هایپوگرام مفهومی شهادت در شعر دفاع مقدس و بسیار قریب فکر میکنم 30 تا مقاله در حوزه ادبیات معاصر از ایشان منتشر شده. از خانم دکتر حیاتی خواهش میکنم که ایشان عضو پژوهشگاه هستند و میزبان، اجازه بفرمایند که جلسه رو با میهمان محترممون آغاز کنیم. خانم دکتر علیپور نازنین، در خدمت شما هستیم. قریب فکر میکنم 35 دقیقه الا 40 دقیقه و بعد از اون در پایان جلسه اگر دوستان پرسشی داشتن مطرح خواهند کرد و با پرسش و پاسخ در خدمتون خواهیم بود. عنوان سخنرانی خانم دکتر علیپور مانیفست تحلیلی شعر کوتاه آزاد ایران هست. ایشون قرار هست که امروز برای ما درباره شعر کوتاه آزاد ایران و احیانا جریانی که این شعر ایجاد کرده با یک نگاه آسیب شناسانه برای ما صحبت کنن. خانم دکتر علیپور در خدمت هستیم. اگر براتون میسره که وبکمتون رو هم روشن بفرمایید که چهره شما رو هم زیارت میکنیم، اگر نه که میکروفونتون رو خواهش کنم روشن بفرمایید. در خدمت شما هستیم. سلام عرض میکنم. خانم دکتر علیپور من صداتون رو نمیشنوم. خانم دکتر جان، اگر امکان داره لطفا میکروفونتون رو روشن بفرمایید. بله.
صدای من رو دارید؟
بله خانم دکتر، الان صداتون میاد.
من هم سلام عرض می کنم خدمت سرکار خانم دکتر شریف نسب، سرکار خانم دکتر حیاتی و اساساً به همه اهالی پژوهشگاه علوم انسانی، و تشکر ویژه دارم از سرکار خانم عسگری که تمام این برنامه رو واقعاً زحمت کشیدن و پا به پای ما اومدن جلو تا به اینجا رسیدیم. خیلی متشکر هستم از این دعوت و سپاسگزار هستم از خانم دکتر حیاتی که به رسم به هر حال میهمان نوازی خودشون این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتن که اول سخن ارائه بکنم. تشکر ویژه هم بکنم از پژوهشگاه علوم انسانی به خاطر اینکه یکی از پیشگامان مطالعات ادبیات معاصر هستند و اون مجله پژوهشی ادبیات معاصر خودش سندی است بر این امر، و افتخار بنده به این هست که به هر حال در این نشست حضور پیدا کنم تا بیام بحث خودم رو مطرح بکنم. اجازه میخوام از همینجا از همه حاضران در جلسه، استادان عزیز، دانشجویان گرامی و به ویژه از شاعران معاصر، استادان بنده هستند در این حوزه قلم میزنند و من متاسفانه اسامی رو اینجا ندارم که ببینم، ولی تشکر ویژه و ارادت ویژه من رو بپذیرند به خاطر اینکه به هر حال به این حریم وارد شدم، مخصوصا شاعران شعر کوتاه. سپاسگزار هستم از همه. من برای اینکه وقت گرفته نشه اجازه میخوام که خیلی سریع شروع کنم بحثم رو. سرکار خانم دکتر لطف فرمودن و عنوان مقاله من رو هم مطرح فرمودن و اجازه بدین که من دیگه ورود کنم به بحث و از قلم نیفته مطلب. بله، مانیفست تحلیلی شعر کوتاه آزاد ایران با یک نگاه آسیب شناسانه. هویت ادبیات هر ملتی اساساً به طور عام و حالا جریان‌های ادبی به طور ویژه از طریق نام اونها قابل شناسایی هست. جریان‌ها، گفتمان‌ها، شکل‌های ادبی همه با توجه به اون شرایط اجتماعی در هر عصر یا دوره‌ای ایجاد میشن. ساختارهای اجتماعی مثل رخدادها، تکنولوژی، اقتصاد، سیاست، هنر، علم، ادبیات و غیره، اینها میدانهای متنوعی ایجاد میکنن برای تولیدات ادبی. نظریه پردازان جامعه شناسی ادبیات، حالا از جمله اینها بوردیو که یک جامعه شناس فرانسوی هست و در اون گرایش خاصی که به ساختارگرایی تکوینی داره به ادبیات ورود میکنه و در این حوزه معتقد هست که اساساً اون کنشگرانی که در حوزه تولیدات ادبی کار میکنن اینها خودشون نیستند که از یک سری قواعد شخصی پیروی بکنن و اون تولید خودشون رو ارائه بکنن، بلکه یک سری استراتژی ها وجود داره که این استراتژی ها اونها رو درگیر میکنه و باعث میشه که اینها اون تولید ادبی رو ارائه بکنن. خب این استراتژی ها تحت تأثیر این میدان ها هستند همونطور که گفتیم، پس میتونن روی وقتی توی فضای اجتماعی قرار میگیرن میتونن روی مخاطب و مردم تأثیر بگذارن و برعکس هم این اتفاق میفته و اون جامعه هم میتونه روی این تولیدات ادبی و اینکه چجور شکل بگیرن تاثیرگذار باشه، به خاطر اینکه هر فضای اجتماعی ذائقه ادبی خواننده و مخاطبان رو تحت تأثیر خودش قرار میده. لذا این اتفاق دو جانبه هست و ذائقه ادبی هست که گرایش خاص به یک جریانی رو ایجاد میکنه. در دوران معاصر یک اتفاق دیگه هم افتاده و اون مسئله همگرایی ادبی در سطح جهانی هست. خب این امر هم باعث شده که خیلی از شاعران و هنرمندان ما به سمت گرایش های سطح جهانی مثل هایکو، شعر مینیمال و غیره روی بیارن. و متاسفانه همه اینها اتفاقات خوبی است، جمعش عالی هست، منتها در نهایت باعث شده که یک تشتت آرایی به وجود بیاد، تشتت نظرهایی به وجود بیاد و یک به هم ریختگی نامهایی به وجود بیاد که تکلیف دریان شعر کوتاه آزاد معلوم نباشه. همونطور که ما میدونیم الان دوره هست که خیلی متاسفانه فستیوالی شده، جشنواره‌ای شده شعر، جریان شعر، مرز بین ژانر و سبک اصلا معلوم نیست، غیر از حالا اون جریانهایی که میراثدار سنت‌های ادبی هستن، بقیه موارد ما دچار بحران هستیم و متاسفانه خیلی از اهل دانشگاه هم ورود نمی‌کنن زیاد به این بحث‌های تازه و خیلی مداخله نمی کنن و یک تعاملی بین هنرمندان و شاعران و دانشگاه اونطور که باید برقرار نمیشه و این اتفاق باعث میشه که این جریان ها از هم دور باشن و فاصله بین این دو قشر برقرار بشه و نتیجهش هم به هر حال این باشه که بحث به هر حال این عنوان تازه، این جریان تازه، اون شکل واقعی خودش رو، علمی خودش رو شاید نداشته باشه. در این حوزه که میخوام صحبت بکنم خدمتتون، یه سری کارها انجام شده، مثلا کوته نوشته ها یا کوته سرایی از سیروس نوذری یا کتاب زایش مرگ های متن از جناب حمیدرضا شکارسری، یکی دوتا مقاله خیلی محدود پژوهشی مثل تحلیل بوتیقای شعر کوتاه از سرکار خانم نفیسه نصیری و دیگران و یا طبقه بندی گونه های شعر کوتاه معاصر از خانم سوسن عجب حمید باقری که اینها به اصطلاح چاپ شده، انتشار پیدا کرده، ولی همه اینها یه جورایی به پیشینه تاریخچه‌اش، در واقع تاریخچه شعر کوتاه در ایران پرداختن و بعد یه سری نام ها رو هم نه کامل ولی یک سری نام ها رو مطرح کردند و فقط اشاره کردن و رد شدن. ولی راجع به این که به هر حال تعریف نهایی این جریان چی هست، این قرار هست چه ساختاری داشته باشه، هیچ صحبتی در جایی مطرح نشده. حالا ما بحث رو شروع می‌کنیم با این پیشینه‌ای که به هر حال لازم بود، از این فاز اینکه این امر بررسی این ماجرا واقعا ضروری هست به خاطر اینکه هم از اون حالت فستیوالی و جشنواره‌ای خارج بشیم و جنبه علمی بهش بدیم و هم اینکه به هر حال این تشتت آرا یه جایی به وحدت نظر برسه و شاعران ما به هر حال تکلیفشون روشن باشه و هر کدوم اینقدر عنوان نام روی شعر خودشون نگذارن و بدونن که به هر حال نام این شعری که مطرح می‌کنن چی هست، جریان چی هست و ساختارش چی هست. خب شعر کوتاه مدرن یا اون به شکل آزادش توسط شاعرانی مثل زهری، شمس لنگرودی، احمد شاملو یه جورایی شروع شد و البته اینها به عنوان شعر کوتاه نامگذاری نشده، بلکه در کنار همون اشعار بلندشون به این جریان هم توجه داشتن و گاهی حالا شعرهای کوتاه میگفتن. ذائقه مردم همونطور که گفتم در این فضای اجتماعی گرایش خاصی رو نسبت به این شعر کوتاه اول نشون داد و اون گرایش جایی هست که به هر حال ذائقه مردم رفت به سمت بریده کردن اشعار. ببینید ما جریان شعر کوتاه رو از گذشته داشتیم، در طول تاریخ ما از قبل خسروانی ها رو داشتیم، شعرهای هجایی رو داشتیم، جلوتر که می آمدیم به هر حال قالب های سنتی ما، دو بیتی، رباعی، تک بیت، اینها رو داشتیم. تجربه شعر کوتاه چیز تازه‌ای برای ما نیست، فقط این گرایش به هر حال اجتماعی، این فضا یا استراتژی اجتماعی ما ذائقه شاعران و خوانندگان رو به سمت یک جریان تازه‌ای برده و البته تحت تاثیر فضای ترجمه هم هست و واقعا نباید این رو به قول استاد شفیعی کدکنی شاید اصلی یا مهم یا تنها ترین به اصطلاح اصل نباشه، ولی مهمترین اصل تاثیرگذار در جریان‌های شعر معاصر همون ترجمه است و این رو نمیشه نادیده گرفت. به هر حال همه اینها ذائقه خواننده رو جذب کرد. ما هم که یک مثال بزنم خدمتتون ببینیم که شاعران معاصر ما به هر حال لابلای اشعارشون بریده‌هایی دارند که مخاطبان جذب اینها شدن و اینها رو جدا کردن از شعر و حفظ کردن و تکرار کردن، زمزمه کردن، این نشانگر این هست که جامعه ما، مردم ما گرایش دارن به این نوع شعر کوتاه. مثلا این پاره شعر احمد شاملو: به انتظار تصویر تو این دفتر خالی تا چند ورق خواهد خورد. این بخشی از یکی از شعرهای ایشون هست. یا بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است. این بخشی از شعر سهراب سپهری: دستهایم را در باغچه میکارم، سبز خواهم شد میدانم، و پرستو در گودی انگشتان جوهریم پرستوها در گودی انگشتان جوهری هم تخ خواهند گذاشت از فروغ فرخزاد. اینها بریده شده و مردم دوست دارن شعرهای کوتاه اینچنین رو بخونن. پس میشه گفت که از یک طرف تجربه ما از شعر کوتاه در دوره‌های ادبی گذشته و گرایش کنونی در زمان حاضر در دنیایی که زندگی مدرنیته در اون رواج داره، دنیای اختصار، دنیای مشغله و دغدغه، این زندگی مدرن انسان رو به سمت سرعت و شتاب حرکت میده. تکنولوژی مدرن هم از اون طرف کمک میکنه تا عاملان و کاربران خودش رو به سمت این همراه شدن با این سیل پرشتاب سوق بده. ما در ارتباطات مدرن میبینیم گاه حتی یک برچسب یا یک ایموجی جایگزین یک جمله، یک کلام مبسوط حتی میشه و به راحتی میتونه این احساسات طرفین رو به همدیگه منتقل بکنه یا پیام رو برسونه. پس اینها فضاهایی هستن که اون استراتژی دوران مدرنیته رو ایجاد کردن و در نتیجه شاعران به سمت این جریان برای کوتاه گفتن روی آوردن. اما آسیب جدی که متوجه این جریان هست این که نامگذاری ها زیاده، تعریف ثابتی وجود نداره، ساختار تعیین کننده ای که به هر حال مشخص بکنه این جریان چجور باید باشه وجود نداره. من سعی میکنم در این بحث مختصر بحث برخی از عناوین رو معروف شدن و بیشتر حالا جلوه دارند رو توضیح بدم و آسیب‌هاش رو بررسی بکنم و یک مقایسه‌ای داشته باشیم بین همه اینها و ببینیم آیا واقعا اینها با هم تفاوت دارن یا نه. و البته قضاوت شنوندگان عزیز رو اینجا واقعا میطلبه و مخصوصا شاعران گرامی که تا این حوزه فعالیت میکنن مسلما این رو خیلی ملموس حس میکنن و باعث افتخار بنده است که همراهی میکنند بنده رو. خب هر اصطلاح یا هر نامی وقتی که عنوان یک چیزی قرار میگیره اون سعی میکنه ارزش‌های نامشهود اون رو آشکار بکنه. پس اعتبار هر نام به انطباق اون معنا و ساختارش هست و این باید طوری باشه که مخاطبان خودش رو جلب بکنه و اونها رو به قبول در واقع وادار بکنه. نامگذاری هایی که در ایران شده برخیش که اصلا تحت تاثیر همون جریان های غیر ایرانی هست و حالا مثلا سعی کردن که ایرانیزه کنن، مثلا گفتن به جای هایکو هایکوی ایرانی یا شعر مینیمال. حالا شعر مینیمال رو فقط به صورت فارسی نوشته میشه وگرنه خود اصطلاح که همون هست. به هر حال اینها نمیتونه هیچ وقت بیان کننده اون نامی که فرهنگ ایرانی در اون بومی سازی شده باشه، فرهنگ ایرانی در اون وجود داشته باشه. ما باید در جستجوی یک نامی باشیم که چه در سطح ملی و چه در سطح فراملی بتونه اون محتوای معنایی و ساختاری خودش رو بیان بکنه و پس ما نمیتونیم به هر حال این رو نادیده بگیریم. حالا نام‌های پیشنهادی هم که مطرح شده مثلا طرح، ترانک، چامک، فرانو، شعرک، شعر کوتاه سپید و غیره، کاری کلماتور و قصار حتی جزء طبقه بندی این گونه شعر کوتاه آورده میشه در خیلی از مقالات اینطور دیدم، یا حالا مقالاتی که میگم مقالات پژوهشی و علاوه مقالاتی که به صورت غیر رسمی در وبلاگ ها و سایت های دیگر دیده میشه. خب این اساسا کلمات قصار، کاری کلماتور اساسا شعر نیست، یعنی اصلا جزء حوزه شعر کوتاه قرار نمیگیره. اینا کاری کلماتور یک نثری است که بازی با زبان داره، حالا بحث ما نیست، ولیکن اینها اصلا جزء طبقه بندی شعر کوتاه محسوب نمیشن. حالا همین نام ها هم باید یک محتوا و یک زیربنایی داشته باشه. ببینید در ژاپن مثال میخوام بزنم، ما نام مستقلی داریم مثل سیجو، تانکا، هایکو و غیره. اینا همشون شعر کوتاه هستن ولی با همه کوتاه بودنشون از هم متمایزن، مجزان، ساختارهای خودشون رو دارن، شرایط خودشون رو دارن. در نتیجه اگر نامگذاری هم شده با فرق میکنن. ما در اروپا هم همینطور شعر کوتاه طبقه بندی های زیادی داره، نام های زیاد داره، کانکریت، سینکوین، آکروستیک و غیره. اینا اون ساختارهای متفاوت خودشون رو ارائه میکنن و هیچ به اصطلاح خلط مبحثی بین اینها وجود نداره، ولی متاسفانه در ایران این اتفاق نیفتاده. البته در دوران گذشته بوده، مثلا دو بیتی، رباعی، تک بیتی، خسروانی، خب اینا همه ساختارهای خودش رو داشته و در نتیجه تداخلی وجود نداشته. فقط این اتفاق که الان افتاده و آسیبی که الان ما داریم درباره صحبت میکنیم متوجه شرایط امروز هست، در واقع متوجه دوران امروز هست. حالا با اجازه شما من یک چند موردی رو معرفی میکنم، راجع به تعریفاش، نمونه شعرهاش رو میخونیم و راجع به این بیشتر صحبت میکنیم. مثلا سگانی، سگانی سپید. سگانی خب خودش یک جریان شعری از قبل بوده، ساختار و قالب مشخصی داره، نام شناسنامه‌ایش هم به هر حال روش هست. مثلا این شعر از جناب علیرضا فولادی: حیرانم از این حس، گلها همه زیبا، من عاشق نرگس، که خب اون موسیقی و وزن خودش رو داره. اما سگانی سپید که خب یه عده‌ای هم به تبعیت مثلا اومدن، یک نفر گفته و بقیه هم این نام رو برای شعر خودشون گذاشتن، مثلا اون خانش بومگرایانه در اشعار سگانی سپید که جناب و خودش رو به هر حال ایشون به عنوان شعر سگانی سپید، شاعر سگانی سپید معرفی میکنن. اینجا در واقع تنها تمایزی که قائل شدن این هست که این سگانی همون سگانی سپاره شعر هست، فقط به صورت بی‌وزن نوشته میشه. خب ببینید، این نمیتونه استناد بکنیم به این و این نمیتونه دلیل باشه به این که ما فقط اون ساختار ظاهری این رو شکستیم پس این عنوان تازه‌ای باشه. ما در سطح جهانی میتونیم مثال بزنیم والت وایتمن امریکایی رو که برای اولین بار اون کاپلت رو شکست، در هم شعر خودش رو که به صورت رباعی بود درست، و بعد از اون در جامعه ادبی هیچ کس نمیاد من اون کاپلت شکسته رو داره میگه، یا اینکه اون رباعی شکسته رو دوباره داره میگه، یا اون برای شاعر دو بیتی عذرخواهی میکنم، حالا راحت‌تر دو بیتی آزاد معرفی نمیشه، بلکه اون به صورت یک شاعری هست که بهش معروف هست در واقع در جامعه به عنوان کسی که شعر آزاد رو مطرح میکنه و شعری که در هم شکسته ساختارهاش رو شده، حتی به شعر سپید ویران شده، حالا چیزی که یکی از محققان مطرح کرده برادلی میگه شعر سپید ویران شده، دیگه حرفی از اون دو بیتیان این یا کاپلت بودن این مطرح نیست. اون بعدی پس ما نمیتونیم مثلا بگیم که صرفاً به خاطر این جدا شدن و پاره شدن، تبدیل شدنش به سپید، این یک عنوان تازه میخواد. این شعر رو توجه بفرمایید از خودمون: اسکله و من سالهاست با خشکی آشناییم، دریا سالها را گریه نکرده است. من خواهش میکنم این رو حتی همچنان به خاطر سپرده بسپاریم که برای مباحث بعدی اون مثال در ذهن ما بمونه. مورد بعدی هایکو هست. هایکو اونطور که حالا هجنسون یا هگینسون مطرح کرده، شعری که از 17 هجا تشکیل شده، 3 سطر، 5 هجایی، 7 هجایی و 5 هجایی، و از وقایع عینی و ملموسات طبیعی صحبت میکنه و سویه هستی شناسانه داره. خب ما میایم نمونه های شعری که به عنوان هایکو در ایران مطرح شده و من نمونه های خیلی خوبی رو انتخاب کردم از شاعران عزیز تقدیم میکنم. مثلا نمونه شعر از جناب سید علی میرافزاری، از شاعران هم استانی ما هم هستند: گرگ ها رو به دشت میروند التیام زخم را، آدمی رو به زخم های بیشتر. یا مال شعر دیگر از ایشون: پشت در یک نامه افتاده است، برگ باد آورده پاییز. خب یا شعری از خانم سانی: بهار تویی که هر شاخه شکستم با تو هوس جوانه می کند. یا از شاعران به هر حال شاملو مثلا قدیمی تر: کلاغان جنگل خیره فرو می نگرند در شالیزار. خب ببینید، این سپاره شعری هست که به صورت حالا سه سطر مطرح شده، ولیکن اون قواعد و قوانینی که به عنوان به هر حال ساختار یک هایکوی خارجی هست در این نیست. پس اینکه ما بگیم هایکوی ایرانی هم باز این شاید اصطلاح مناسبی نباشه، برای اینکه تبعیت نمیکنه از اون ساختارهای به هر حال قدیم. در این حال اینکه بسیار شعرهای زیبا و قشنگی هستن و شعر کوتاه هستن و به عنوان شعر کوتاه جزء شاخصین هستن. خب ما در حوزه ادبیات گذشته و پیشینه ادبیمون هم اگه نگاه بکنیم، اون نگاه به طبیعت رو داشتیم: شبی گیسو فرو هشته به دامن، پلاسین معجر و قیرین گرزن. یا حتی نگاه های انسانشناسانه که به هر حال هایکوی ایرانی به نظر به هر حال بعضی از شعرها اصلا گرایش پیدا کرده به عاطفه و انسانیت، از صرف طبیعت هم خارج شده، که ما در شعر گذشتمون هم داشتیم: مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست، به دست مردم مردم چشم از رخ تو گل چیدن، از حافظ. و در سبک هندی تک بیت های بسیار پرشکوهی داریم که خیلی به هایکو نزدیک هست. پس اون چیزی که از هایکو به جهان مدرن ایران وارد شده، اون شکار آنی اون ذهن مکاشفه‌گر هست. خب این هم از این مورد. پس اون نامگذاری هایکو ایرانی هم اون پایبندی به اون اصول هایکویی که در اروپا هست رو در حالا اصلش ژاپن، یا بعد اون چیزی که از طریق ترجمه در اروپا هم مطرح شده به ایران اومده، اون پایبنده به اونم نیست. عنوان دیگر طرح هست. من عذرخواهی میکنم که با سرعت میگم چون خیلی زمان کم هست، دلم میخواد همه مباحث رو مطرح کنم. طرح نام دیگری بود که در همون حوالی شعر هایکو مطرح شد. جناب فلکی در کتاب سلوک شعرش حتی طرح رو با ترانک یکی میدونه و برای مثلا حد و مرزی که بین اینا مشخص بکنه میگه که، و شعرک رو هم در کنار اینها میاره، میگه طرح و ترانک کوتاه‌ترین شعر کامل هستن که ساخت و معنایی مشخصی دارن. شعرک تنها تصویر میگه، هایکو تنها دیدار طبیعت هست بدون تصویر. که خب حالا این که واقعا آیا شعر بدون تصویر هست هایکو خودش جای بحث هست. و من نمونه های دیگه ای رو حالا میخونم از این طرح ها، ببینیم که آیا با اون هایکو یا با مثلا شعر سپاره قبلی که صحبت کردیم آیا به لحاظ چه تفاوتی دارن. هر دو از تار زدن نان میخوریم، من و عنکبوت، جناب فؤاد توحیدی هم شهری خودمون. برای گذشتن از این رود رنگین کمانی باید بود، جناب محمد حقوقی. سلاخی میگریست، به قناری کوچکی دل باخته بود، احمد شاملو. این هم یک عنوان دیگر. شعر مینیمال ایرانی. گرایش دیگری که تابع شعر مینیمال در اروپا هست، یک شعر بسیار کوتاهیه که به صورت پایان باز ارائه میشه، بازی با زبان داره و معمولا روایت گریزه. حتی گاهی به یک واج بسنده میکنه و فکر میکنه در همون حد واج هم، حتی رکورد شکنیش هم در گینه ثبت شده. کسی که حالا از افرادی که خودشون نماینده این جریان میدونن، جناب غلامرضا رضوان هست که کارهای قشنگی هم دارن. آواز حواسیل بر فراز دریا، 3 نقطه. خب این یک نمونه از ایشون هست. شعر دیگری هم دارم بعد از اونی که این صحبت رو گفتم، اون نمونه شعریشون رو هم میخونم. ببینید، فقط داخل پرانتز این رو بگم، مینیمالیسم یک مکتبه. در اروپا هنرهای مختلف از مکاتب پیروی میکنم. یعنی وقتی الان مینیمالی داریم، ما موسیقی مینیمال داریم، داستان مینیمال داریم، نقاشی مینیمال داریم، هنرهای تجسمی داریم، شعر مینیمال داریم و غیره. شاعران مینیمال در اروپا به اون به اصطلاح ایجاد و یک سادگی گیج کننده بجت شعر کنه و یا هم باجن بشکنن پاره پارش کنن و ولی در چند سطر بنویسنش. یکی از کسانی که برها نامی رو برای خودش کسب کرده، رابرت لکس امریکایی هست. ایشون در واقع خودش اینطور در مقاله‌ای که مطرح کرده، میگه من تحت تاثیر دون رینهارد قرار گرفتم. رینهارد نقاش بوده و اون شاعر به هر حال مینیمال بوده و لکس در واقع تحت تاثیر فضای نقاشی‌های او قرار میگیره و تا جایی هست که میاد اون یکی از به چند هجا تقسیم میکنه، بعد اون رو کاهش میده، به صورت عمودی مینویسه تا این شکل نوشتن این به صورت گل دیده بشه. پس یه شعر دیگرش یک کلمه رو فقط تکرار میکنه، هرگز 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 هرگز، 3 نقطه. یا به هر حال خیلی از رنگ ها استفاده میکنه، مثلا اشعار رنگی لایکس مثل سفید و سیاه، سیاه و سفید، سفید سفید، سیاه و سفید و سفید مشکی، سفید سفید مشکی، سیاه و سفید مشکی الی آخر، و در چند سطر به این کلمه سفید رو مطرح میکنه. در نهایت هم به عنوان شاعر انتزاعی مینیمال معروف میشه. اما در شعر ایران شاعران، حالا اون نمونه‌ای که از آقای رضوان خوندم براتون، میبینید که به همون جریان هم قانع نمیشه و معمولا دوست دارن که اون احساس و عواطف خودشون رو بروز بدن در شعر، چون ایرانی اساسا عاطفه بنیاد شعرش هست و نتونستن این رو از خودشون دور کنن. ببینید آقای رضوان در شعرهای دیگرش اینطوری نیست، تو را میبینم و تمام گرگهای جهان زوزه میکشن. قشنگ ما در این بنیاد شعر رو کامل میبینیم و این رو دیگه نمیتونیم الان اونجا که تحت عنوان حالا شعر مینیمال آورده شده، ولی با اون شباهتی که در شعرهای دیگر میبینیم، این پس نمیتونه مینیمال محسوب بشه و ما میخوایم بگیم که همون شعر کوتاه زیباست. چامک عنوان دیگری هست که جناب علیرضا پنجه‌ای اون رو مطرح میکنه با هایکو و دوباره اون رو انطباق میده. مثالی هم از شعر ایشون که خودشون ارائه کردن به عنوان چامک، گمراهی همان کور راه گم شده است که کسی در آن به دادمان نمیرسد. اخگر کرفگویی یکی دیگر از شاعران است که به تبع از ایشون نام چامک رو برای شعرهای خودش انتخاب میکنه. هرچه میشوید دلم چرک مرده تر می شود، رخت انتظار واقعا شعرهای زیبایی هستند، ولیکن اینها آیا واقعا باید نام اینها را نسبت به دیگر شعرها مجزا کرد؟ آیا چامک تعریف خاصی داره که این شعرها را فقط باید چامک تلقی کرد یا نه؟ عنوان دیگر مثلا فرانو ساخته اکبر اکسیر هست. ایشون میگه که شعری کوتاه با بیان ساده و طنزآمیز است که اجازه میده واژه‌های کوچه و بازار واردش بشه، بلکه وقتی که ما نمونه اشعار ایشون رو میخونیم پایبند به این تعریف هم نیست. صفر را بستن تا ما به بیرون زنگ نزنیم، از شما چه پنهان ما از درون زنگ زدیم. واقعا زیباست این شعر، واقعا پر تصویر هست، پر معنا هست، منتها به هر حال اون چیزی که حالا به عنوان فرانو مطرح کردن در ساختار این آیا چقدر مجزا کرده نسبت به بقیه این جال هست. مورد بعدی شعرک هست بر ساخته اسماعیل نوری علا که ایشون این پیش شعر اصلا به عنوان شعر هم تلقیش نمی کنه. تا در چشمان ستارگان شرمسارم نسازی آوازم را نشکن. این مصداق دیگر شعر پست مدرن کوتاه که گونه ای از شعر که معتقد هستن که مرکز زدایی میکنه و روایت گریز هست. حالا داخل پرانتز بماند که در یک مقاله ای که از نظر پردازان اروپایی پرلاف مطرح میکنه که اساساً شاعران اخیر در حوزه پست مدرن دیگه از روایت گریزان نیستن، بلکه احیا شده اصلا روایت در شعر پست مدرن. این هم بماند، ولیکن یک گروه نمونش رو هم بخونم از صدرالدین انصاری زاده. چگونه بر بیماری ترس از ارتفاع غلبه کنیم، کتابی لای بالهای عقاب. یک تصویر واقعا زیباست و حالا به روایت داشتنش هم کاری نداریم. گروه زیادی از شاعران عزیز معاصر ما عنوان شعری خودشون رو انتخاب کردن شعر کوتاه، حالا شعر کوتاه سپید یا شعر کوتاه آزاد. تعداد اینها خیلی زیاد هست و بیشتر اونهایی هستن که به هر حال خیلی نگاه شاید تخصصی تری یا بیشتر کار کردن، استادان مثلا مثل استاد حمیدرضا شکارسری و شاعران عزیز هم استانی ما جناب آقای میرافضلی گرامی، شهرام پارسا مطلق، محمد شریفی نعمت آباد، مجید رفعتی و گروس عبدالملکیان و خیلی ها که در این حوزه، استاد شفیعی کدکنی هم پاره‌هایی دارن در این حوزه که تو این حوزه قلم میزنن و نمونه های بسیار بارز و عالی هم دارن که حالا من برخی رو تقدیم میکنم برای نمونه. آخرین برگ سرنامه باران این است، از استاد شفیعی کدکنی. از صدای من رو دارید؟ از جناب
بله خانم دکتر صدای شما رو داریم.
بسیار عالی، متشکرم. یک لحظه اینجا چون نوشت قطع شد. گوشی را برداشت و باز هم شماره خود را گرفت. تمام دنیا در اشغال تنهایی بود. این شعر از استاد شکارسری عزیز هست. کدام پل در کجای جهان شکسته است که هیچ کس به خانه‌اش نمی‌رسد؟ از گروس عبدالملکیان. تو رودی که هرچه می رود هنوز نرفته است، از شهرام پارسا مطلق. می آیی و آوازت آواز مسافری است که می رود، از محمد شریفی نعمت آباد. پرنده گفت نمی مانم، باد شد و از قفس پرید، وقتی برگشت میده ها هنوز در انتظار ایستاده بودند. مجید رفعتی. آخرین کاکتوس پشت پنجره خشکید، تمام جلوه این باغچه کوچک به نگاه تو بود. از حقیر. به هر حال و خیلی شاعران عزیز و خیلی شعرهای بسیار زیبایی از استاد امیرافضلی داریم، سید علی امیرافضلی که من دیگه اینجا توی مقاله هست، ان شاء الله بعدا منتشر خواهد شد، ولی اینجا بسنده میکنم. همونطور که نمونه ها رو خوندیم، خیلی ساختار اینها نزدیک به هم، شبیه به هم هست و پژوهش هایی هم که به هر حال به صورت نگاه آسیب شناسانه اگر بخوایم ببینیم داشتن در این حوزه، دیدیم که بعضی هاشون این گوشه های زدن، کنایه های زدن به این مطلب، ولی خب نه خیلی عمیق. مثلا جناب استاد حسنلی در کتاب گونه های نوآوری در شعر معاصر، ایشون میگه که شعرهای کوتاه فارسی گاهی تر اسمشون میذاره، گاهی ترانک بهشون میگن، گاهی شعرک و گاهی هم تا به اونا اشتباها میگن هایکو. یا استاد حقوقی مثلا در میگه که شعر کوتاه تره، بعد یک جای دیگه میره جلوتر و میگه که شعرک که بر ساخته اسماعیل نوری علا شعر کوتاهه. کمی جلوتر در جای دیگری میگه شعر کوتاه چیزی شبیه هایکو هست. یعنی عنوانها و نامها یک خورده در حتی کتابهای پژوهشی هم متاسفانه به هم ریختگی داره. چامک و ترانک اصطلاحاتی بود که گفتیم. اصلا این که تسخیر رو که حالا جناب خالقی نقد کردن و گفتن اصلا این که تسخیر که آورده جایگاه این شعر کوتاه رو تخریب کرده، برای اینکه این که کیه که فقط داره اون کمیت رو کم میکنه، سطرها رو کم میکنه و حجم رو کم میکنه و اون اعتبار معنایی شعر کوتاه رو نمیرسونه. حالا من یک چیز دیگر اضافه میکنم به این مطلب، این چامه و ترانه فارغ از اون معنای عامشون که به عنوان شعر در فرهنگ لغت ها بعضی جاها نوشته شده، خب اصطلاح هستن. ما چامه یک نوع شعری بوده، خودش عنوانی بوده، خودش یک جریان بوده، ترانه همچنین. ما نمیتونیم این نام هایی رو که قبلا نام یک جریان بوده، نام اصطلاح یک خاص بوده، نمیتونیم دوباره نامش هویتش رو عوض بکنیم و یک نام تازه در یک جای تازه استفادهش بکنیم. نام خودش رو داره، شناسنامه خودش رو داره، باید سر جای خودش بمونه و ما باید نام خودمون رو داشته باشیم. و موارد دیگری هم که توضیح دادم دیدیم که به هر حال حتی این شاعرانی که مطرح کردم شاعران درجه یک بودن و شاعرانی هم هستن که کمتر نامی دارن و گمنام هستن، منتها کارهای بسیار ارزشمندی دارن از اینها تولید میشه و گاه آدم میبینه و واقعا متحیر هست در این مکاشفه های آنی که اینها شکار کردند و نوشتن. پس شکی نیست که شعر کوتاه ایران سبک و ساختار خودش رو داره، زیربنای فکری، فرهنگی و محتوایی خودش رو داره، اون جایگاه خودش رو پیدا کرده در بین گونه های ادبیات معاصر، تونسته نام خودش رو واقعا ثبت بکنه به عنوان یک جریان پرشکوه، بسیار عزیز و شیرین و در این حال مقبول طبع همه، منتها این آسیب ها بهش وارد هست و به نظر میاد که باید یک نام اختصاصی بهش داده بشه، مخصوص به خودش، نامی که هویت اون رو برسونه. من در این سخنرانی میخوام یک نامی رو پیشنهاد کنم. این صرفا یک پیشنهاد هست و امیدوار هستم که هم پژوهشگران عزیز، استادان فرهیخته و گرامی دانشگاه، شاعران ارزشمند عزیز و با شعر پرمایه خودشون درگیر این جریان هستن، من خواهش میکنم به این عنوان و ساختاری که پیشنهاد میشه، در واقع این بیانیه نیست که اثبات بکنه که این بهترین هست یا آخرین هست، این صرفا یک پیشنهادی است برای یک راهکار، برای اینکه یک به هر حال مسیر آکادمیک پیدا بکنه، جایگاه خودش رو در کتابهای ادبیات معاصر دانشگاهی باز بکنه و به عنوان یک جریان شناخته بشه. این پیشنهاد برای این هست، امیدوار هستم که بعدها مورد نظر و به حال مشورت قرار بگیره و من منتظر پیشنهادات باشم. من معذرت میخوام. یک نام و اصطلاح وقتی که لازم هست مطرح بشه، یک هسته و برون هسته ای رو لازم داره. وقتی میگیم هسته، باید اون مفاهیم و توصیفات معنایی خودش رو در بر بگیره که عموما اینها ثابت هستن. من خیلی عذرخواهی میکنم. اینها عموما ثابت هستن. یه سری محتویات برون هسته هست. این برون هسته ها شامل اون انطباق سیستم نامگذاری و سازگار بودنش با فرهنگ بومی و ملی و در واقع یه جورایی نخیه بشه تو فرهنگ بومی و با نهایتاً با اون اصطلاحات فرهنگی ایرانی قابل انطباق باشه. پیشنهاد بنده واژه چگال هست که این واژه مسبب فرهنگستان هست. معادل معادل واژه کاندنسد که در لفظ یعنی متراکم، فشرده و تقلیز شده. در لغتنامه ده خدا یک شعری نقل شده از فرهنگ آنندراج که واژه چگال به اون به همین معنی متراکم، فشرده و تقلیز شده اومده. پیش طبعش گران هوای سبک، پیش زمین گار. در دیوان قاآنی هم بیتی به همین منظور ارائه شده. با توجه به اون معنای لفظی واژه میتونیم اینطور برداشت بکنیم که شعر چگال شعر فشرده با افزایش قدرت کلام در تولید معنا در یک فضای محدود و کوچک. وقتی میگیم چگار، تراکم و انباشتگی از یک طرف و فشردگی و غلظت از طرف دیگه معنی پیدا میکنه. وقتی میگیم فضا داره، فضا رو در بر میگیره، فارغ از اون شکل مکانی سطرهاش زمان درونی نوشتار رو که بسیار نامحدود هست رو هم مطرح میکنیم. ارزش معنای کلام به خاطر همین فشردگی دو یا چند برابر میشه. نهایت بحری از کیفیت به جای کم اتفاق میفته. پس اون تراکم کانونی عناصرش با اقتضای زبان مسئله اهمیت داره. هیچ مازاد زبانی وجود نداره توی این شعر چگال. کلمات همه نقش اصلی رو دارن. حتی گاهی در دو یا خیلی بیشتر از سه یا دو نقش بخشی کنن. خیلی میبینیم که اگر دقت بفرمایید ایهام و استخدام خیلی جریان دارن، چون اینها خیلی به شهرت ما کمک میکنن. از اینها که بگذاریم، سکوتها و صداها، نوشتارها و سفید نویها، اینها خیلی همه داشته بار. از طرف دیگر مفهوم جوهره شعری هم از چگال بیرون میاد. از چگال جوهرم معنیش هست. وقتی میگیم جوهره، عناصر شعری، موسیقی، زبان، عاطفه و غیره، اینها همه توی این دربر گرفته و احاطه میکنه این موضوع رو. و اون وقت دیگه نو و سپید بودن هم از طریق این عناصر شعری نیازی نیست بررسی بشه. ما میگیم عنوان آزاد، شعر کوتاه آزاد، وقتی آزاد عنوانش چگال باشه هم شامل نو میشه هم سپید. برای اینکه وقتی میگیم معنای آزاد، یه به قول الیوت غیاب قافیه و غیاب وزنه، نه به معنای مطلق رهایی و آزادی. یعنی اینکه وقتی میگیم آزاد، اون شعر الزاماً مجبور نیست که قافیه و اون وزن رو رعایت بکنه، ولی الزام هم نداره که حتما رعایت، اگر کرد بگیم غلطه، میتونه رعایت بکنه. یعنی وقتی میگیم شعر کوتاه آزاد وقتی تلقی میشه، همه این دو نوع رو در بر میگیره، هم سپید و هم نیمایی رو، و چون آزاد هست و این فقط مطلب اصلی چگالی شدن این هست، اون فشردگی بر حال این شعر هست. خب حالا این تعریف پیشنهادی هست که در نهایت به این بر حال دستاوردی که رسیدم، بنده این رو مطرح میکنم، به اشتراک میگذارم، این هست: تجسمی آنی در فضای عاطفه که فرم فشرده شده ای از زندگی موضوعات را با زبان شعر بیان می کند. تجسمی آنی در فضای عاطفه که فرم فشرده شده ای از زندگی موضوعات را با زبان شعر بیان می کند. خب این تعریف تاکید داره که شعر چگال اساره را به صورت یک تجسم واقع نمایانه بیان می کنه و یک دقیق تصویر میشه که شاعر در اون به عنوان یک فاعل شناسا، یک سوژه، در واقع به یک فهم تازه از یا یک تجربه تازه از موضوعات میرسه، به یک مفهوم زیبایی شناسانه در نظام هستی و هم در نظام زندگی دست پیدا میکنه. البته در یک زمان کاملا عمقی و درونی که حالا شتاب زمان در روی صورت ظاهری این شعر، ساختار ظاهری این شعر، سرعت زمان زیاد هست و شتاب زمان زیاد هست، برای همین ایجازگونه مطرح میشه، ولی سرعت زمان در درون این، در اون فضای درون این بسیار کند هست، برای اینکه خیلی عمیق و درونی هست و خیلی طولانی هست. برای به همون ترتیب هم وقتی خواننده این رو میخونه، مسلماً تحت تاثیر این قرار میگیره، برای زیاد میشه و اون سفید خانی ها شاید اینجا اون فضا رو پر میکنن. اما ساختاری که برای این جریان پیشنهاد میشه، اون ساختار برحال کن شعر با اقتصاد زبان رابطه نزدیکی داره. پس مسئله ملاک و مسئله تعداد سطرها نیست، همطور که گفتم چگالی بودن شعر هست و اون شاعرانگی و جوهره شعری که در این وجود داره، حالا چه تصویری از طبیعت باشه، چه تجسمی از زندگی. در مورد این تعداد سطر رو هم خیلی جاها دیدم بحث شده، صحبت میکنن بیاین از 7 تا 10 سطر رو بگیریم، تا 7 بگیریم، تا 10 بگیریم، ولی که واقعا ما نمیتونیم شاعر رو درگیر بکنیم با اینکه شما حتما بیا برای اینکه شعرت شعر کوتاه باشه در 7 سطر بگو یا تا 10 سطر بگو. این که در تنگنا انداختن شاعره، و ضمن این که اصلا در ساختار چگال اون اندازه ظاهری مطرح نیست، یا مصرع‌ها یا پاره‌ها مثلا 7 تا باشه 10 تا باشه مطرح است. ممکنه یک نفر به عنوان یک شعر، یک پاره شعری، یک پاره رو تقسیمش بکنه به چند مصرع بنویسدش و برای شعر چگال باشه، و از اون طرف هم ممکنه یک نفر در یک شعر 6 سطری، 7 سطری، 5 سطری شعری بنویسه ولی چگال نباشه، یعنی اساره شه. این متمایز کننده اون اساره و اقتصاد زبان هست. مثلا ببینید، ما از شمس لنگرودی شعرهای بسیار زیبای
کوتاه زیادی داریم، ولی من این شعر رو که الان در 6 سطر هست تقدیم میکنم به شما با این شعر کوتاه آزاد یا اون چیزی که به عنوان چگال مطرح میشه سنخیت نداره. برای ستایش تو همین کلمات روزمره کافیست، همین که کجا می روی دلتنگم، برای ستایش تو همین گل و سنگ ریزه کافیست تا از تو بوتی بسازم. خب این الان یک دو پاره، دو تا تیکه شعر انگار هست، دو تا شعر هست و این چگال نشده، یعنی مختصر نشده، اساره نشده، ولی 6 سطر هم بیشتر نیست. ما نمیخوایم که بر اساس اون چیزی که وجود داره در گذشته بوده و اکنون بوده بشکنیم و همون ساختارها را نو کنیم. نه، ببینیم، ما مثلا مثنوی همیشه مثنوی بوده، حالا چه 3 بیت نوشته میشده چه 1000 بیت نوشته میشده، همیشه مثنوی بوده. پس ما اگر شاعرانمون مثل شعرهای بلند گفتن، نیما، احمد شاملو، اخوان ثالث و دیگران، خب شعرشون حالا سفید هست یا نیمایی یا نو هست و حالا بلند هست یا کوتاه هست دیگه، جدا نمی، چیزی به اسم بلند و کوتاه مطرح نمی باشه ما سزاوتش بکنیم. اونا شعر آزادن، شعر نیمایی هستن، شعر نو هستن، تمام. اما چگال شعریه که دیگه سطر براش معنی نداره، بلکه باید خودش اثاره شده باشه. برای این مسئله 10 عنوان رو، 10 مؤلفه رو، 10 در واقع مورد رو پیشنهاد میشه که این 10 مورد، 5 موردش برای حالا تعریف ساختار این نوع شعری که 5 موردش میتونه تعمیم پیدا بکنه در فضاهای شعری مختلف، که خب عموما هر شعری باید اینا رو داشته باشه، اما 5 تای بعدی رو که تقدیم میکنم اختصاصا مربوط به این نوع شعری هست. حالا مؤلفه‌هایی که برای ساختار شعر چگال رو مطرح میکنن و آخرین بحث بنده هست. 1. از واژگان و صنایع ادبی که به غنای مطلب میافزایند بهره گرفته شود و از گفتار معهود آشنایی زدایی میکند. 2. احساسات زنده و واقع نمایانه در کنار دیگر عناصر ادبیات باعث دمیدن روح در کالبد شعر می شوند. 3. نظم معنایی و پیوند منسجم بین عناصر ادبی، احساس، زبان، لایه های پنهان شعر را قابل تفسیر می کنند. 4. استفاده از فردیت در خلاقیت موسیقی و تولید ایده های تازه برای ریتم شعر اهمیت دارد. 5. آزادی در بیان موضوعات متنوع بدون هیچ محدودیتی، اجتماعی، هستی شناسانه، عاشقانه، حماسی، دینی، فرهنگی و غیره. اما ویژگی های اختصاصی: 1. مفاهیم در لایه های پنهان شعر به صورت فشرده تعبیه می شود. 2. از واژگان دقیق و پرمعنی در جای خود استفاده و از واژگان مبهم و زینتی قطعا پرهیز می شود. 3. لحن، ژانر، تصویر، نماد و عناصر شاعرانه دیگر در کمال فشردگی مفهوم خود را به مخاطبان میرسانند. 4. از ابهام آفرینی پرهیز و گفتار روشنی ارائه میگردد. و 5. به خاطر چگالی بودن این نوع شعر، سفیدخانیش زیاد است و مخاطبان از این طریق با شعر پیوند عمیق‌تری دارند. جنبندی: خب همونطور که اذعان کردید، هر رویدادی باید شناسنامه خودش رو داشته باشه، نام و ساختار تعیین بسته خودش رو داشته باشه و متاسفانه هنوز شناسنامه شعر کوتاه آزاد صادر مطرح شد، به وجود اومده در این پیش آمد، شاخه های ادبی مختلفی همجور نام گرفتن و هویت همه اینها یه جورایی به هم نزدیک هست، ولی نام ها به چند راهه کشونده و خلط مبحث، خلط تعدد رو و همه اینها این آسیب بعدی رو که واقعا ما تاکید می‌کنم در آخر گذاشتم ایجاد کرده. بعضی ها سعی میکنن که با کوباندن این جریان تخریبش بکنن، با عبارات تعویض‌آمیز مثلا میگن که یک دلنوشته کوتاه با یک کنایه یا یک صنعت ادبی دیگر، یک جمله احساسی که شاعرانگی نداره، فقط مینویسن، شعر نیست که. کسانی هم که اصلا صرفا به خاطر اینکه کوتاه هست از سفر رو پر میکنه اون میکنن. و متاسفانه همه اینها برای این هست که اون آگاهی سازی ها و باید وحدت آرایی به وجود بیاد، یک جنبندی پیش بیاد برای اینکه بتونیم این جریان، یک جریان خیلی حاذق، تمیز، یک دست و وحدت یافته مطرح بکنه، جلوش دیگه هیچ بحثی مطرح نشه. آسیب ها که صحبت شد و من سعی کردم که با این به هر مقاله‌ای که به شکل بیانیه مطرح شد، معیارهای ادبی رو تحت تاثیر معیارهای ادبی بررسی بکنم، این آسیب ها رو با شما به اشتراک بذارم. و این رو هم به هر حال بگم که برخلاف ادعای بعضیا که فکر میکنن این جریان یه جریان موقت هست، ممکنه تموم بشه، برای همین خیلی بهش توجه نمیکنن. واقعا تاکید میکنم و شکی در این نیست که این جریان ماندنی است، برای اینکه در طول تاریخ شعرهای کوتاهی که ثبت شدن و در اذهان موندن ثابت کردن که اگر جوهری شعری رو داشته باشه و کوتاه باشه، تازه بیشتر در ذهن میمونه و بیشتر ماندگار خواهد شد. و با این نمونه های شعری بسیار وسیعی که در این مقاله فرصت نشد من سخنرانی کنم، ان شاء الله بعدا منتشر خواهم کرد، بسیار زیبایی رو ارائه خواهیم کرد و نشون خواهیم داد که چقدر این جریان قوی هست، چه شاعران قوی پشت ایران هست، و انشاءالله که این جریان راه خودش رو پیدا میکنه. ضمن این که در سطح جهانی هم، فارغ از این که حالا برخی استثناءات ممکن هست حالا رویه های فرهنگی سویه های برحال خاصی داشته باشه، فارغ از اون استثناءات در سطح جهانی قابل طرح هست. بسیار سپاسگزار هستم از همه کسانی که تا این لحظه من رو همراهی کردن، تحمل کردن، حوصله کردن، محبت کردید، به سخنان بنده گوش کردید، و مجدد تشکر میکنم از همه حاضران در جلسه، استادان فرهیخته، دانشجویان عزیز، شاعران گرامی معاصر، و تشکر ویژه از سرکار خانم دکتر شریف نصر که تحمل فرمودن، و سرکار خانم دکتر حیاتی عزیز همچنین که محبت فرمودن فرصت اول رو رسم میهمان نوازیشون در اختیار بنده گذاشتن. انشاءالله که تشریف بیارید در کرمان رو جبران بکنیم. و سپاس از سرکار خانم عسکری عزیز، و همچنین سپاس ویژه از پژوهشگاه علوم انسانی، به ویژه پژوهشکده ادبیات و ریاست محترم پژوهشکده و همه دستندرکاران این نشست و همایش، و تبریک میگم صد سالگی ادبیات جریان شعر معاصر رو به همه عزیزان. سپاسگزارم. سیاه چادرت را بنا کن، پای دلم رودخانه ای خروشان است. سپاسگزارم، در خدمتتون هستم.
خانم دکتر علیپور نازنین، من از شما سپاسگزارم. در فاصله یک ساعتی که شما دستاورد پژوهشیتون رو کاملا مهربانانه قبل از اینکه منتشر بشه جایی در اختیار همه ما گذاشتید، و این نشانه بزرگواری شماست و نشانه این است که شما پایبند به دانش هستید و اخلاق علمی را خودتون رعایت میکنید و همه هم انشاءالله که رعایت میکنن. من خیلی چیز آموختم، واقعا نکات خیلی زیادی آموختم. هر چیزی که بخوام جمع بندی کنم در واقع خراب میکنه سخنرانی شما را. اما برای دوستانی که در میانه راه به ما پیوستند، من خیلی مختصر عرض میکنم که خانم دکتر علیپور نازنین درباره ذائقه مردم در این دنیای پرمشغله و شتاب زده به بریدن شعرها درباره این نکته به ما برای ما صحبت کردند، و اینکه باید یک نامی بر این شعر گذاشته شود که هم در سطح ملی و هم در سطح فراملی بتواند ویژگی های محتوایی و ساختاری این در واقع نوع شعری رو منعکس کنه. درباره هایکوی ایرانی، طرح، ترانک، شعرک، چامک، فرانو، شعر پست مدرن کوتاه و سایر اسامی که بر اون گذاشته شده صحبت کردن و اونها رو دونه دونه نقد کردن، آسیب شناسی کردن، و بعد پیشنهاد آلمانه خودشون رو، شعر چگال یا چگالی که به معنای متراکم و تقلیص شده هست، رو ارائه کردن، و بعد تعریف خودشون رو درباره شعر چگال به ما گفتن: تجسم آنی در فضای عاطفه که فرم فشرده شده ای از زندگی موضوعات رو با زبان شعر بیان میکنه. بعد از اون 10 مؤلفه برای که 5 تاش در واقع مؤلفه های عمومی است و 5 تاش مؤلفه های اختصاصی شعر چگال رو برای ما مطرح کردن. ای کاش زمان بیشتری داشتیم. خیلی نکات من آموختم از پژوهش خانم دکتر علیپور نازنین، و ای کاش زمان بیشتری داشتیم که اینقدر ناگزیر نمی‌شدیم با سرعت از این مباحث بگذریم. من پیشنهادم اینه خانم دکتر عزیز، اگر که صلاح میدانید در همین بخش گفتگوی عمومی نشانی ایمیلتون رو یادداشت بفرمایید برای دوستان، که من فکر میکنم که درباره این در واقع بحث ما خیلی نکات داریم و دوستان شاید مایل باشن که با شما در ارتباط باشن و ارتباطشون با شما قطع نشه. اگر صلاح میدانید و مایل هستید نشانی ایمیلتون رو یادداشت بفرمایید که دوستان بتونن با شما در ارتباط باشن، احیانا اگر پرسشی دارن یا از این بابت که فرمودید که نظر برای پیشنهاد شما بدن، ممکنه که بخواد بحثای خوبی در بگیره. خب من باز هم از شما سپاسگزارم.
سرکار خانم دکتر، بله چشم، من سعی میکنم در اولین فرصت این تقدیم بکنم. ضمن این که من یک نکته رو فراموش کردم خیلی مهم بود، اگر اجازه بفرمایید خیلی کوتاه این رو فقط بگم.
بفرمایید.
من افتخار اینو داشتم که دانشجوی دو تا از استادان عزیز و بزرگوار پژوهشگاه علوم انسانی باشم، جناب استاد رادفر و جناب استاد پورنامداریان. افتخار بنده هست و الان دیدم که افتخار حضور دادن و سپاسگزارم، باعث افتخار بنده هست. همیشه شاگرد شما بودم و هستم و این هر آنچه که دستاوردی رو که ارائه میکنم محصول اون آموزش ها و آموخته هایی است که از محضر شما کسب کردم. سپاسگزارم. چشم، من ایمیل رو هم تقدیم میکنم.
بزرگوارید، خیلی از شما سپاسگزارم. خانم دکتر در خلال سخنرانیشون شعری ارائه کردن، اگر اشتباه نکنم از آقای گروس عبدالملکیان، کدام پل در کجای جهان شکسته است که هیست به خانهش نمیرسد. اما اینجا و این نشست ها در واقع پلی است که ما را، ما ادبیاتی ها را، ما پژوهشگران حوزه ادبیات را به هم میرساند و این باعث افتخار ما سر پژوهبان و علیات. خانم دکتر، قبل از اینکه ما میکروفون رو به خانم دکتر حیاتی بسپریم و نشست رو ادامه بدیم، امکانش هست ما یک شعر خود شما بشنویم؟ سلام علیکم خانم دکتر حیاتی.
عرض سلام و ادب. این رو به بنده میسپارید خانم دکتر شریف نصر؟
چی رو به شما بسپرم؟
قرائت شعر خانم دکتر رو، چون من یادداشتم رو با شعر ایشون آغاز کردم.
عالیه عالیه، خیلی هم عالیه. منتها قبل از اینکه ما، بزرگوارید، قبل از اینکه ما میکروفون رو به شما بسپاریم، البته شما شناخته شده هستید، اما من به حسب وظیفه یک معرفی کوتاهی عرض میکنم. سرکار خانم دکتر زهرا حیاتی دانشیار محترم پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی در پژوهشکده زبان و ادبیات هستند و در واقع ایشان ذو وجهین هستند در حیطه‌های مختلف معاصر و کهن به پژوهش مشغول هستن سال هاست. البته تخصصشون از زمانی که پایان نامه ارشد و بعد رساله دکتریشون رو نوشتن، پژوهش‌های میان رشته‌ای در حوزه مطالعات ادبیات و سینما هست. قریب 40 تا مقاله تألیفی دارن در این حوزه ها، 8 تا طرح پژوهشی در واقع در پژوهشگاه و جای دیگه انجام دادن و دستاوردهای پژوهشی خیلی خوبی در بعضی از حوزه ها خیلی نوین و تازه بهش رسیدن. برنامه‌های اصلی پژوهشیشون در حوزه ادبیات سینما هست، همونطور که عرض کردم، با رویکردهای نقد اقتباسی و نقد روایت شناختی. در حوزه نظم کلاسیک بیشتر بر مثنوی تاکید دارن و آثاری هم در این حوزه تألیف کردن. در حوزه شعر معاصر که ما امروز با این بخش از در واقع تخصص ایشون سر و کار داریم، تاکیدشون در، یعنی در واقع بررسی شعر معاصر هست که البته تاکیدشون بر شعر دهه 80 شمسی است. و البته در حوزه جنبه های روایی و نمایشی مقتل های عاشورا هم ایشان پژوهش های متعددی انجام دادن. آنچه امروز ما از ایشان قرار است بشنویم، دستاورد پژوهشی ایشان در یک طرح پژوهشی است به عنوان نقد و تحلیل شعر دهه 80 شمسی با بررسی تقابل های دوگانه. این پژوهش در سال 1394 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجرا شده است. خانم دکتر عزیز، من وقت رو بیش از این نمیگیرم، میکروفون رو به شما میسپارم. قریب نیم ساعت 35 دقیقه فکر میکنم زمان داریم که در خدمت شما باشیم و بعد از اون اگر پرسشی شد و دوستان عزیز پرسشی داشته باشند، در خدمت شما و در خدمت خانم دکتر عبور خواهیم بود. یک بار دیگر از همه دوستان بزرگوار به ویژه همکارانمون در جلسه حاضر شدن سپاسگزاری میکنم. در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم. با نام و یاد خداوند مهربان و بلند مرتبه، از زنده به گوری باز نگشتم که بمیرم. بگذار این لیلی کمی زلفهایش را در هوای آزاد بیفشاند. با با شعری آغاز کردم از همکار گرامی سرکار خانم دکتر صدیقه علیپور که به این وسیله من خدمتشون هم عرض سلام و ادب کنم و هم ابراز خرسندی بکنم از این ملاقات و این آشنایی، اگرچه در فضای مجازی است، و دست دوستی ایشان رو به گرمی بفشارم. خیلی استفاده کردم سرکار خانم دکتر علیپور عزیز از فرمایشات شما و از اینکه ما رو رهایی بخشیدید از این تشخص و پرندیان چامک ها و شعرک ها و ترانک ها و سگانی ها و هایکو ها و غیره با پیشنهاد چگال خودتان. عرض سلام و ادب هم دارم خدمت برگزار کنندگان این نشست، جناب آقای دکتر شعبان‌نور رئیس محترم پژوهشکده ادبیات، سرکار خانم شریف نسب، سرکار خانم اسگری عزیز، همکارانم که در جلسه حضور دارند، جناب آقای دکتر هاتفی، سرکار خانم دکتر ایشانی، همکاران دیگر از پژوهشکده های دیگر، جناب آقای دکتر رادفر عزیز و همکارانشون در مرکز اسناد فرهنگی آسیا و معاونت فرهنگی، و به ویژه سلام و ادب میگویم به مهمانان عزیزی که از خارج پژوهشگاه و گمان میکنم بیشتر از دانشگاه کرمان در این جلسه حضور دارند. دست تک تک شما را به گرمی میفشارم، سپاسگزارم که در این نشست شما حضور به هم رسانده اید، و اگر اجازه بفرمایید با توجه به اینکه زمان زیادی نداریم من بدون مقدمه مطلب خودم رو آغاز کنم. فقط خانم دکتر شریف نسب عزیز بفرمایید، صدا مشکلی نداره من به همین شکل ادامه بدم؟
بله بله صدا عالی است.
زنده باشید. آنچه که خدمت شما عرض می کنم با عنوان تقابل ها باستا به دگردیستی باورها در شعر دهه 80 شمسی به زودی در شماره بهمن و اسفند 1400 در مجله جستارهای زبانی منتشر خواهد شد، اما با عنوان واکاوی تغییر گفتمان در شعر دهه 80 با تحلیل تقابل های زبانشناختی. عرض کنم که یک مقدمه کوتاه برای اینکه مطلب انسجام داشته باشه ارائه می کنم خدمتتون درباره روش تحقیق خودم در این پژوهشی که حالا در قالب یک مقاله استخراج شده و منتشر میشه. خب ما میدانیم زمان زیادی از شعر 80 شمسی نگذشته و نقد هایی که بر این شعر نوشته شده یا نوشته خواهد شد به اندازه ای نیست که ما آن را بتوانیم به عنوان پیشینه پژوهش به شما را بریم. فقط در یک جنبندی در یک سطر عرض می کنم که آنچه که گفته شده درباره شعر دهه 80 شمسی بیشتر این گفته ها ناظر هست به ویژگی های فرمی و زبانی این شعرها. خب رویکرد دیگری که میتوان به تحلیل این اشعار داشت رویکرد تحلیل تقابل های ساختارگرایان هست که میدانیم نظریه خودش را از زبانش به وام میگیر و در هست علیه پرش ما که دستاوردش رو در اختیار شما قرار میدم این هست که ما به معنای عام تقابل های دوگانه در شعر این دوره دست پیدا بکنیم و به رابطه معنایی که شاعران بین دو سویه تقابل برگزار کردن هم دست پیدا بکنیم. با کنار گذاری این دو نتیجه در حقیقت دورنمایی از گفتمان شاعران این دهه داشته باشیم که فکر میکنم نمایندگان در حقیقت تفکر این دهه هستند یا نمایندگان عاطفه و تفکر این دهه میتوانند باشند. مراحل تحقیق این بوده از که تقابل های دوگانه متن استخراج شده، بر اساس هم ترازی معنا فهرست شده و رابطه تقابلی هم بازخوانی شده. 20 شاعر در حقیقت مطالعه موردی بنده بودند که این دلیل انتخاب این 20 شاعر هم جز پراکندگی نبود، یعنی پراکندگی جنسیتی، پراکندگی سنی، انتشار مجموعه نشر خصوصی یا نشر دولتی، مورد توجه بودن مجموعه شعری از سوی ناشران دولتی و ناشران خصوصی، کسب جایزه یا عدم کسب جایزه، همه اینها لحاظ شده است. این دلیل که معمولا در تحلیل های تقابلی که قصد داریم گفتمان یک دوره را ازش استخراج بکنیم، خب این شیوه دوری هست. با توسعه مطالعات زبان شناسی، خب مطالعات ادبی از سبقه سنتی و کلینگر خودش خارج شد و به قواعدی توجه است که با اتکا به دیدگاه های مشخص فلسفی و زبانی روش خاصی رو برای برخورد با پدیده های فرهنگی پیشنهاد می کنند که در حقیقت با در اختیار گذاشتن یک نقشه راه به یک دستاورد قابل توجه و روشنی هم برسند. از نظریه های معروف ساختگرایی هست که اوج شکوفاییش به دهه 1960 باز می گردد و مطالعه تقابل ها یا جفت های متضاد یکی از اصلی ترین رویکردهای این در حقیقت این روش مطالعاتی به شمار می رود. می دانیم که این ایده به طور رسمی در نظریات فردیناند سوسور مطرح شد در کتاب زبان شناسی عمومی و بعد هم دیگر سایر شاخه های علوم انسانی از این دستاورد بهره بردند برای اینکه مطالعات فرهنگی را کامل کنند. و خلاصه بحث این هست که برای فهم زبان که برآمده از ذهن و تفکر هست باید قواعد حاکم بر آن را یافت و یکی از این قواعد بنیادی تقابل ها هست، چنان که هر مفهوم زبانی با مفهوم متقابلش درک می شود، خیر با شر درک می شود و سیاه با سفید فهم می شود و الی آخر. به طور خلاصه ساختگرایان به این شکل بر اساس تقابل ها به خوانش متن می پردازند که می آیند یک، فهرستی از جفت های متضاد را استخراج می کنند. دو، تقابل های مبتنی بر قطب منفی و قطب مثبت رو ذیل تقابل عامتری دستبندی می کنند، مثلا تقابل های فرهنگی، مثلا تقابل های فلسفی و غیره. سه، با تحلیل سویه های ارزشی به بنیاد ایدئولوژی که متن دست پیدا می کنند. و چهار، باورهای عمومی و ثابتی را که از طریق متن به مخاطب منتقل می شود نشان می دهند. و می دانیم که قلمرو به مطالعه و تحلیل تقابل ها در متن می تواند در همه سطوح خرد و کلان اثر و سطح رخ و زیر ساخت متن حضور دارند، مانند عناوین، سرفصل ها، واژه ها، تصویر ها، جمله ها، پیرنگ روایت، شخصیت ها در روایت، کنش ها، گفتگوها، مکان ها، زمان ها و مزامین و مفاهیم. سخن رو کوتاه می کنم در مقدمه این بحث و عرض آخرم این هست که خب این رویکرد به تحلیل یک متن واحد منحصر نمی شود. گاهی سبک ها و مکتب های ادبی هم بر اساس تقابل ها تحلیل می شوند. برای مثال بنیاد ایدئولوژیک مکتب رمانتیسیسم بر تقابل‌های عقل احساس بنا شده است، یا تقابل‌های استدلال شهود یا تلاش نبوغ. به همین سان بنیاد فکری مکتب سورئالیسم تلاش برای آشتی دادن دو سویه تقابل است، چنان که مکتب عرفانی در حقیقت اسلامی و ادبیات تعلیمی ما هم این روش رو در متون خودش به ظهور و بروز رسانده است. خوان رو کوتاه کنم و می روم سراغ تحلیل تقابل ها در شعر دهه 80. از میان 20 شاعری که تحلیل کرده ام 5 رو امروز انتخاب کردم، آن هم در واقع بر اساس پراکندگی و به ترتیب الفبا، که نمونه شعرها رو با شما بخوانم و نمونه نگاه این شاعران رو به تقابل ها با هم ببینیم و از جنبندی آن به گفتمان حاکم بر دهه 80 شاید دست پیدا بکنیم که در حقیقت نوعی مطالعات فرهنگی هم به شمار می رود. اولین شاعر جناب احمد رضا احمدی است و کتابی که برگزیدم چای در غروب جمعه روی میز سرد می شود. این کتاب در سال 1387 از سوی نشر سالس منتشر شده است و 97 شعر دارد. در این مجموعه مفهوم مرگ بیش از سایر مفاهیم پردازه شده و با اینکه احمدی از شاعران جوان دهه 40 هست و هر روی که پر از شور و شوق زندگی در آن زمان بودند، اما در این مجموعه می‌بینیم که به گذشته ها و خاطره ها می‌پردازد و پربسامدترین واژه هایی که در این مجموعه آمده است مرگ است و کوچه است و جمعه است و شب است و کسالت و ترس. به سراغ تقابل ها می روم. چند نمونه به طور مشخص 5 نمونه رو شاید با شما با هم بخوانیم. ما با معنای استعاری تقابل ها کاری ندارم. در حقیقت می خوام با بار معنایی مشترک در همه این شعرها با شما سخن بگویم. در شعر او می بینیم که کبوتر آزاد و سیراب در تقابل با کبوتر تشنه و اسیر این چنین تصویر پردازی می شود. کبوتری آمد از دستان من آب برد و من وسوسه شدم در قفس جایش بدهم. از صدای کلاغان پشیمان شدم، در هوا رهایش کردم، رفت پرواز کرد دوباره برگشت. تشنه بود در کنار من تا پایان عمر. با تصویر تقابلی مواجهیم که کبوتر از دو سویه اسارت رهایی، اسارت خودخواسته را برمی‌گزیند و ترجیح می‌دهد و برخلاف نگاه کلاسیک و نگاه عرفانی که در ادبیات کلاسیک هست که سید با شادمانی به صیاد دهد، اینجا شاعر سرنوشت غم‌انگیزی را در این انتخاب توصیف می‌کند. تقابل دیگر حضور مهمان و غیاب مهمان هست که در شعر احمد رضا احمدی ظهور می‌کند. مهمان ناگزیر خانه را ترک گفت. چای مهمان سرد شد. مهمان آنگاه که کنار رودخانه رفت، حقایق را با خود برد. ما مانده بودیم و مشتی رؤیا و هذیان و دلفاپسی. ملاحظه می‌فرمایید که حضور مهمان با حضور حقایق و با چای گرم همراه است که نشان زندگی است و غیاب مهمان با رؤیا، هذیان و دلواپسی همراه است که اتفاقاً این سویه تلخ هست که بر زندگی شاعر سایه انداخته و او زندگی خود رو در این سویه تلخ داره توصیف میکنه و عنوان کتاب هم از همین شعر و شعابه گرفته شده است که چای در غروب جمعه روی میز سرد می شود. تقابل مشابه دیگری رو در نمونه بعد با هم بخوانیم. شاعر ظرف مسین پر از شیر هنگام شام در تقابل با ظرف مسین تهی از شیر هنگام صبح تصویر می کنه که البته با حضور و عدم حضور دخترک کولی همراه است. دخترک کولی شام را کشید در ظرفی مسین می آورد. دخترک کولی همیشه در آستانه در می ایستاد. تا من خواستم جواب سلامش را بگویم، در تاریکی بیان گم شد. صبح شد. نه دخترک بود، نه چشمان، نه کبریت ها. برای من ظرفی مسین تهی از شیر و کبریت های سوخته بر کف بیابان مانده بود. دیشب کولی ها کوچ کرده بودند. ملاحظه می فرمایید که در این شعر هم ما با تقابل زندگی نه زندگی که در تصویر سازی ها و روایت پردازی های شاعر آمده است مواجهیم. در برابر تصویر دختری که ظرف مسین پر از شیر را برای شاعر آورده، تصویر شاعری تنها را می‌بینیم که ظرف او تهی از شیر است. باز هم می‌بینیم که در این تقابل سویه منفی بر جای مانده است و سویه مثبت به حسرت و خاطره تبدیل شده است. نمونه دیگر تقابل در شعر احمدی رو در تقابل زمستان تابستان با هم بخوانیم. پس از این همه سال من چه می‌خواهم؟ برای تو شرح دهم که ما چگونه در این خانه ماندیم. برای تو شرح دهم که ما چگونه در این خانه ماندیم. در زمستان‌ها از برف خجل بودیم. در تابستان‌ها سیب ها را که پژمرده می شدند به قبرستان می سپردیم. کمی در این شعر وضعیت تقابل ها متفاوت هست. تابستان در تقابل با زمستان، خب معمولا تقابل شور زندگی با سردی و خاموشی و افسردگی و شاید مرگ است. اما می بینیم که شاعر وضعیت یکسانی را میان این دو برقرار می کند. برای روزهایی که در زمستان سپری کرده از واژه خجل استفاده می کند و برای تابستان هم از تصویر سیب‌های پژمرده‌ای که به قبرستان برده اند استفاده می کنه. یعنی میان دو سویه تقابل رابطه مثبت و منفی نیست. در واقع هر دو سویه بار منفی دارند و به بی‌ارزشی و به معنای نچندان مثبت نزدیک هستند. نظیر همین رابطه بین دو سویه تقابل رو در شعر بعد هم می‌بینیم که اونطورش راه این با صحبت میاد. تقابل جمعه شنبه در ذهن همه ما تقابل خوب روزهای که سال بتالت بار هست با روزهایی که فعالیت و زندگی برقرار هست. به خاطر دارید شعر فروغ فرخزاد رو دیگه، جمعه ساکت، جمعه متروک، جمعه اندیشه های تنبل بیمار الی آخر. احمد رضا احمدی چه میگوید؟ ما صبح جمعه قرار بود داور شیون مادرانی باشیم که فرزندشان در سقوط هواپیما خاکستر شدند. گمانم از ما توقع داشتند خاکسترها را تا گورستان تشییع کنیم. امروز خیش را باید در آینه ها ببینیم که چه نحیف شده ایم. باید از پیر مردان بپرسیم جمعه و شنبه های عمر ما چه تفاوت داشت؟ نظر شما را جلب می کنم به این که شاعر می گوید که ما باید از پیرمردان بپرسیم، پیرمردانی که نماینده نسل های گذشته هستند و در پس ذهنشون جمعه ها و شنبه ها فرق می کند، یکی مثبت است و یکی منفی، تقریبا این معنا در پس ذهن پس بیت شده گذشتگان ما هست و ما شاید میگوید که بپرسیم که واقعا چه تفاوت است. و در حقیقت شاعر این رابطه تقابلی رو و این نوع ارزش گذاری رو چالش میکشه و سویه ارزشی و غیر ارزشی رو دیگر معناش رو برقرار نمیدانه. نمونه های از شعر احمدی را با هم خواندیم، برویم سراغ شاعری دیگر. علی آبان افلاطی مجموعه با عنوان قرار ما روی پل ورسک. شاعری مازندرانی است که عنوان کتاب گویا هست، متولد دهه 40 هست ایشان هم که آثارش عمدتاً در دهه 80 به چاپ رسیدند. او شاعر پژوهشگر است، نظیر استاد عزیز خان دکتر علی پور، او هم شاعر پژوهشگر است و این کتاب رو نشر مروارید در پایان دهه 80 یعنی در سال 1390 کرده است. 150 قطعه شعر کوتاه در قالب شعر سفید در این مجموعه منتشر شده و به لحاظ موضوعی به مسائل اجتماعی، فلسفی و عاطفی می‌پردازد. برویم سراغ تقابل‌هایی که او می‌آورد و نوع رابطه‌ای که بین دو سویه تقابل برقرار می‌کند. یکی از تقابل‌ها باریدن نواریدن، آمدن باران نیامدن باران هست. به طب در ذهن شاعرانه آمدن باران با فضاهای عشق و عاشقی همراه هست و مثبت تلقی می شود، حداقل در سنت ادبی و خصوصا در شعر معاصر. اما ایشان چه می گوید؟ یاد چه باران بیاید چه باران نیاید، خودم را به صحرا خواهم برد. چه باران بیاید چه باران نیاید، عاشق خواهم ماند. در حقیقت شاعر نسبت باران و حالات و آنات و عاشقی رو به چالش میکشه و میگه که حضور و غیبت باران برای آن کسی که عاشق است علستویه است. یعنی دو سویه تقابل اهمیت خودش رو در برابر یک ارزش بالاتر از دست میده و به این سبب هست که دیگر یکی بر دیگری برتری نداره. این برتری داشتن یکی بر دیگری وابسته هست به یک ارزش بالاتر دیگر. نظیر همین رفع تقابل به این شکل رو در شعر زیر می‌بینیم. اینکه ما بگوییم دوستت دارم یا نگوییم، ابراز عشق بکنیم یا ابراز عشق نکنیم. آن که گفت دوستت دارم بازنده اول است و آن که نگفت بازنده آخر. دلت را قربانی کن تا هر دو برنده باشیم. وقتی که دل قربانی نشود ابراز عشق کردن و ابراز نکردن عشق فاوتی دیگر نمی کند. یعنی ما باز هم می بینیم که دو سویه تقابل در برابر یک ارزش بالاتر باز هر دو تقریبا بی ارزش هستند و در یک رده یکسان قرار می گیرند. من داخل پرانتز اشاره کنم که نظیر این رفع تقابل بر اساس ارزش بالاتر رو در ادبیات عرفانی هم داریم، اما خب به جنس آن با جنس شعر دهه 80 متفاوت است. میگوید بازنده اول بازنده دوم. باز هم ما میبینیم که منفی نگری کمی در این شعر بیشتر هست. البته من پنیگری که عرض میکنم این رو به عنوان اجتهاد پایانی قلم داد نفرمایید تا برسم به انتهای این صحبت و نتیجه گیری بکنیم. نمونه دیگر علستویه بودن دو سویه تقابل رو در شعر زیر میبینیم که گذشته آینده محور تقابل هست. نه به گذشته حسرت میخورم، نه به آینده چشم میدوزم. من تنها یک حال ساده میخواهم. حسرت به گذشته و چشم دوختن به آینده در برابر یک حال ساده رنگ میبازد. خب صفت ساده صرف نظر از این که اشاره‌ای هم به دستور زبان داره، تأکیدی است بر نگاه خاکستر شاعر که اون رو در واقع به سفید و سیاه، در واقع سفید و سیاه نگری های ارزش های سنتی. نوع دیگری هم از تقابل در شعر این شاعر وجود داره و اون این هست که شاعر نمیخواد که مثل شاعران کلاسیک مخاطب خودش رو به سویه مثبت جلب کنه و ترغیب کنه، نه قصد داره که مانند شاعران عارف میان دو سویه تضاد آشتی کنه، فقط اصرار داره که ما رابطه تقابل ها رو واقع گرایانه بپذیریم و این نگاه به تقابل، این نوع نگاه به تقابل خودش یک نگاه ویژه در شعر دهه 80 هست، به خاطر اینکه مخاطب رو به نفس تقابل ها متوجه میکنه. اگر سگ و گربه، کبریت و بنزین مراعات نظیر هم شوند، من و تو دوست داشتن من را جشن میگیریم. ملاحظه میفرمایید که برای بیان دوری خود و دیگری که مورد خطاب اوست و ظاهراً معشوقی است که اتحادی میان آنها برقرار نخواهد شد و اتحاد محال هست، از این تصویر تمثیلی تقابلی استفاده میکنه که اتحاد کبریت و بنزین و سگ و گربه رو محال نشان میده. نگاه دیگری که این شاعر به تقابل ها داره این هست که معتقد حضور سویه منفی غالب هست و این غلبه سویه مثبت رو به عقب رانده. این نگاه رو ما در شعر شاعران دیگر هم در این دوره می‌بینیم و تقریبا بخشی از جهانبینی حاکم بر شاعران این دهه هست. نمونش در تصویرهای استعاری کبوتر کبوتر و ماهی نهنگ در دو شعر زیر هست که یکی ساحت آفاقی داره و یکی هم ساحت انفسی داره. گل کرکلاق رو در وجود خودش به تصویر میکشه. 32 پاییز 46 سال قبل که به دنیا آمدم، کلاقی از دوش شفم متولد شد و کبوتری از دوش راستم. کم کم کلاق هم مرا خورد هم کبوترم را. عنایت می‌فرمایید کلاغ که سویه منفی وجود است، نه تنها بر کبوتر که سویه مثبت است، بلکه بر خود وجود، بر خود شاعر که محمل و بستر حضور این دو سویه است غلبه دارد. نهنگ ماهی رو تقابلش رو می‌بینیم. گفتم کمی ماهی بریزم در تهران، اما نه، این نهنگ ها هم روزی ماهی بودند. میبینیم که شاعر در این تصویر نشان میدهد که در جهان واقع سویه های منفی برقرار هستند و اگر هم سویه های مثبتی وجود داشته باشد به تدریج به ضد ارزش ها و به همان سویه های منفی تبدیل خواهند شد. خب با نگاه یک شاعر دیگر، شاعر ساره دستاران در مجموعه شعر دلفین ها در خواب هایم شنا میکنند. ساره دستاران شاعر شعرهای کوتاه هست، شعرهایی که به فرمایش سرکاخان دکتر علیپور واقعا از شاهکارهای این دوره هستم و من فکر میکنم اصلا تکامل شعر معاصر رو ما میتونیم در یعنی یکی از نمونه های تکامل شعر معاصر رو میتونیم در شعرهای کوتاه این شاعر ببینیم که عمدتا 80 به منصه ظهور رسید و همچنان هم ادامه داره. شعرهای ساره دستاران بر کشف رخدادی در یک لحظه بنا شده اند و خیلی شاعر موفقی هست در این که ضربه ای رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن بزنه. در واقع شعر شبیه کادبندی های عکاسانه هست، شعر رو به این تشبیه کردن ناقدان. و این کتاب با اینکه نخستین مجموعه شعر این شاعر هست خیلی زود جایزه گرفت و توقع جامعه ادبی رو از خودش بالا برد. هارمونی درونی ساختار موسیقی شعرهاش هست، تصاویر ساده و در این حال خلق تصاویر چند بودی از یک موضوع، آوردن چند تشبیه برای یک سوژه و مونولوگ های ساده و صمیمی، همه اینها دست به دست هم دارند دادند که هم وجه عاطفی شعر رو تقویت کنند، هم وجه تخیلی شعر رو تقویت بکنند. بنابر این سخن رو کوتاه میکنم که عاطفه، تخیل و زیبایی نهفته در سادگی و هارمونی اشعار ما رو با مجموعه نشینی مواجه کرده است. برویم سراغ تقابل ها. اولین نمونه‌ای که خدمتون قرائت میکنم رو لطفاً دقت بفرمایید که در حقیقت ختم اصلا کلام هست. چه فرق میکند دوست داشتن یا دوست نداشتن؟ هر دو پیراهن یوسف را دریدن. به وضوح می‌بینیم که هر دو سویه تقابل یکسان ارزیابی می‌شود و البته این ارزیابی، در این ارزیابی سویه ارزشی است که با سویه غیر ارزشی برابر دانسته می‌شود. یعنی در پس ذهن مخاطب آنچه که باید شکسته بشود آن سویه ارزشی است. به عبارتی ساره دستاران می‌گوید که اگر دقت کنی سویه مثبت تقابل ها در ذهنت به اشتباه مثبت تلقی شدند و آنها هم به اندازه سویه منفی منفی هستند. و خصوصا که تأکید میکنه ابتدای شعر، عرض میکنم ضربه های کوتاهش قابل توجه هست، چه فرق میکند؟ چه فرق میکند؟ در حقیقت پرسشی هست که داره به ذهنی ارائه میکنه که توش یه اون ذهن ثبت شده است که فرق میکند، دوست داشتن و دوست نداشتن فرق میکند. اما با آوردن چه فرق می کند این رابطه تقابلی رو محکم برای ما می شکند. نمونه دیگر، آپارتمان کوچک و تصویر آپارتمان کوچک چند متری، 40 چند متری رو به تعبیر خودش تقابل قرار میده با تصویر کلبه جنگلی، ویلای ساحلی و دوبلکس آبی. شعر رو بخوانیم. کلبه جنگلی، ویلای ساحلی، دوبلکسی آبی یا آپارتمانی 40 چند متری، چه فرق می کند تاییت را کجا بگذرانی؟ یک مقدار لحن شعر رو بعد اجرا کردم یک بار دیگر. کلبه جنگلی، ویلای ساحلی، دوبلکسی آبی یا آپارتمانی 40 چند متری، چه فرق می کند تنهاییت را کجا بگذرانی؟ در این شعر هم ما می‌بینیم که شاعر به وضوح از تعبیر چه فرق می‌کند استفاده کرده و در واقع پرسشی رو در برابر اصل ثابت ذهن مخاطب گذاشته که برای او این دو سویه ها با هم فرق می‌کنند. شاعر میگه که اگر از زاویه دیگری نگاه کنی در می‌یابی که سویه مثبت تقابل ذهنت ارزشی همسان با سویه منفی داره. نوع دیگری از رابطه تقابلی که دستاران بین دو طرف تقابل، طرفین تقابل برقرار میکنه این هست که خیلی جالبه، این هست که میاد مخاطب رو به دو صفت مثبت و منفی در یک امر واحد ارجاع میده. در واقع دعوت میکنه به یک نگاه واقع‌گرایانه و شاید نسبیتی که قطعیت رو به چالش میکشه و نفی میکنه. برای مثال آفتاب رو ترسیم میکنه و میگه که آفتاب در ذهن تو بخشنده است و یک طرف متقابل هم دارد. آفتاب هم همیشه بخشنده نیست. ببین چه بی‌رحمانه این آدم برفی را از ما میگیرد. عنایت میفرمایید که با آوردن لفظ ببین مؤکداً از مخاطب میخواد که در ارزش گذاری هاش بازبینی کنه و اتفاقاً در این بازبینی آنچه رو که سارای دستاران میخواد که مخاطب نتیجه بگیره این هست که به سویه منفی قضیه توجه کن، تا الان که سویه مثبتش رو دیدی به جای دیدن بخشندگی آفتاب حالا بیا به اون جنبه بیرحمانه متوجه و متمرکز باش. نظیر همین شیوه رو در یک شعری آورده که خیلی بلند درباره کاغذ سروده، خیلی هم شاعرانه و زیبا هست. او معتقده که با کاغذ هم میتوانیم قایق و بادبادک درست کنیم، هم میتوانیم تانک و موشک درست کنیم. معتقده که کاغذ همانطور که در آتش سوزانده میشه خودش باعث میشه که آتش شعله ور بشه. و خیلی کاغذ ها دوست داشتنی هستند برای ما، در قبالشون خیلی کاغذ ها لعنتی هستند، محتوایی دارند که ما دوست نداریم. با همین کاغذ ها قایق درست میکنیم، بادبادک هوا میکنیم، تانک ها از دلشان راه میافتند، دستور پرتاب موشک را صادر میکنند. کاغذ ها گاه در آتش سوزانده میشوند، گاه آتش به پا میکنند. کاغذهای دوست داشتنی، کاغذهای لعنتی. یعنی آوردن یک شعر متول که موضوعش دیدن یک سوژه از زوایای مختلف هست، گمان میکنم نمونه بارز تلاش شاعر برای در هم شکستن عادتهای ذهنی و از یک زاویه دیدن هست و خصوصا عادتهای ذهنی ارزش گذارانه که خب البته این در سطح تصاویر ادبی صورت گرفته است. نمونه های شعر ساره دستاران رو هم با هم خواندیم و مرور کردیم. می روم به سراغ جناب مجید رفعتی که خانم دکتر علی پور هم بهش اشاره دادند و من هم شعرهایشون رو خیلی می پسندم. برویم سراغ کتاب همه چیز عادی است. عنوانی که خودش گویا هست، خودش ساره رو که ما داریم میگیم فکر میکنم تأیید میکنه. همه چیز عادی است. مجید رفعتی متولد دهه 40 هم هست، ایشون هم متولد دهه 40 هست و مجموعه شعر او با عنوان همه چیز عادی است در سال 1388 از سوی نشر چشمه منتشر شده است. این مجموعه بیشتر بر اشعاری مشتمل هست که فضاهای شخصی و عاطفی داره. شعرها کوتاه هستند، ایده محور هستند و ما خیلی تصاویر شعری پراکنده‌ای رو در این کتاب نمی‌بینیم. تقابل‌های شعر مجید رفعتی رو با هم مرور کنیم. برجسته‌ترین تعریف تقابل در شعر در عنوان کتاب آمده است. همه چیز عادی است مخاطب را دعوت می‌کند تا امور را به عادی را عادی تفسیر نکند، تقسیم نکند. اما این عنوان از شعری گرفته شده که به وضوح شبیه یک مانیفست رابطه تقابلی خوب و بدیه. نه خیلی خوب وجود دارد و نه خیلی بد. همه چیز عادی است مثل کثافت. شعر شبیه یک مانیفست سوندی است. اول میگه که ذهنتون رو از ارزش گذاری خوب بد پاک کنید. بعد میگه همه چیز رو عادی ببینید. بعد ضربه اصلی رو میزنه و میگه که همه چیز که من میگم عادیه کثیفه و عادیه، یعنی این کثیفی به امری عادی تبدیل شده. از این شعر برمیاد که ما میتونیم این نگاه های شاعرانه به تقابل ها و نفی سویه های مثبت و منفی رو اصلا این نقد طلب نیم، یعنی این که شاعران دهه 80 این که میان شعرها شکید می خوب بد وجود ندارد، این یک ایده تعلیمی نیست که ما از این به بعد جهان را اینطور ببینیم که خوب بد وجود ندارد. او در واقع دارد میگوید چرا خوب بد وجود ندارد، چرا کثافت امری عادی است، چرا سویه منفی عادی شده است. نمونه دیگری از این یکی انگاشتن دوگانه ها رو در شعر رفعتی باز هم در شعری میبینیم که او به صراحت این رو بیان میکنه که این تقابل رو از ذهن نفی کنید. فرق نمی کند. ببینید عین ساره دستاران که با فرق نمی کند شروع کرده بود، میگه فرق نمی کند. گلها هم مثل گوسفندان قربانی عذاب و عروسی هم. آغاز شعر با آوردن فرق نمی کند در هم کوبنده یا در هم کوباننده فرق می کند های ذهن مخاطب است. اگر عروسی در تقابل های سنتی بر عزا ترجیح دارد، در این شعر با صفت مشترک قربانی کردن در منفی بودن است که مشترک است و می آید در کنار عزا قرار می گیرد. گل هم کنار گوسفند قرار می گیرد با صفت مشترک قربانی شدن. رابطه دیگری که مجید رفعتی برای تقابل ها برساخته و به همان ایده نفی رابطه ارزشی نزدیک هست، این هست که میاد، یک کارش کاملا شاعران است، این هست که میاد پرسش میکنه از رابطه های تقابلی که وجود داره و در واقع تردید میاره و با این تردید آوردن و نفس این تردید که همه در ساحت ایماژهای شاعرانه هست، در واقع نشان می‌دهد فرو ریختن نوع باورهای سنتی را. برای مثال شاعر میگوید که من نمیدانم آیا این پرنده است که کرم رو برای خوردن انتخاب کرده یا خود کرمه که برای خورده شدن پرنده رو انتخاب کرده. پرنده کرم را برمیگزیند برای خوردن یا کرم پرنده را برای خورده شدن. و در مثال دیگر شاعر نمیداند که آیا وقتی ماهی از آب بیرون میپره مرگ رو میخواد تجربه کنه یا زندگی رو. از آب بیرون میپرد ماهی برای دیدن مرگ یا تجربه زندگی. نمونه های شعر رفعتی رو هم با هم مرور کردیم. می روم سراغ شاعر دیگر و اگر اجازه بفرمایید این آخرین نمونه من باشد. خیلی زیاد هست 20 شاعر رو در جلو خودم گذاشتم نمونه ها رو، ولی بسنده می کنم به شعر گرروس عبدالملکیان در کتاب سطرها در تاریکی جا عوض می کنند. گرروس عبدالملکیان متولد 1359 هست، تقریبا دهه 60. می دانیم فرزند محمد رضا عبدالملکیان شاعر معاصر ایرانی است و در سال 1381 اولین کتاب رو به عنوان پرنده پنهان منتشر کرد. سطرها در تاریکی جا عوض می کنند 31 شعر کوتاه و بلند دارد که به نوعی ادامه تجربه های دو مجموعه هست که قبل از این منتشر شده است. تمرکز بر مضمون مرگ، وجود ذهن فعال و اندیشه آمیخته با تخیل و تصور شاعرانه، تصویر پردازی شاعرانه و یک دستی زبان از ویژگی های این کتاب هست. خب یکی از ویژگی های شعر گرروس عبدالملکیان پرداختن به روحیه معترض انسان معاصر هست. این نگاه در طرز برخورد او با دوگانه های متعارف، تقابل های متعارف و همچنین با دوگانه هایی که برساخته خود شاعر هم هست فهم میشه، برمیاد ازش. از تحلیل تقابل ها در شعرهای این مجموعه ما برداشت میکنیم که یکی از برجسته ترین نگاه های گرروس عبدالملکیان به تقابل ها توجه به بی‌اعتباری ماهیت تقابلی در ساختار بیرونی است که خب از دیدگاه معانی این دقیقاً دلالت میکنه بر عمق قضیه، بر ساختار درونی. برای مثال رنگ سرخ درخت انار با رنگ سرخ لب معشوق و رنگ سرخ پیراهن پاره پاره سرباز یکی میشه، یکی انگاشته میشه و همان انگشتی که ماه رو نشان میداده همان انگشت هست که امروز شلیک میکنه. خب قطعا دلالت ضمنی این شعر این هست که نباید این گونه باشد، یعنی این بی اعتباری تقابل ها در حقیقت اعتراض به این بی اعتباری تقابل ها هست. رنگ سرخ میتواند بنشیند بر درخت انار لبهای تو یا پیراهن پاره پاره یک سرباز. هیچ اتفاقی نمی افتد. ما عادت داریم. ندیده ای؟ ندیده ای؟ همان انگشت که ماه را نشان می داد ما شرا کشید. ندیده ای که از تمام آدم برفی ها تنها لکه ای آب مانده بر زمین؟ و باز هم می توان به سیاق شعرهای شاعران قبل این تاج بهره ببریم که شاعر در این یکی انگاشتن و بی اعتبار دیدن سویه های ارزشی و ضد ارزشی اعتراض خودش رو نسبت به بی تفاوتی انسان ها در قبال درست ها و نادرست ها، باید ها و نباید ها داره به تصویر میکشه. و شاهد این تحلیل بنده هم این هست که گرروس عبدالملکیان از تعبیری مانند هیچ اتفاق نمی افتد عادت داریم استفاده کرده است. در شعری دیگر او دود سیگار رو کنار دود خانه های خرم شهر میگذاره و به گمانش فرق میان این دوتا دود نیست چون هر دو به بالا میرود. چگونه ممکن است که ارزش دود سیگار با دود خانه های خرم شهر یکی باشد؟ قطعا اینطور نیست. این پرسش در حقیقت متوجه کردن مخاطب به عادت های خودش هست. دود فقط نام‌های مختلفی دارد، وگرنه سیگار من و خانه‌های خرمشهر هر دو به آسمان رفتند. به همین سان سفیدی پارچه‌ای که قنداق کودکی خندان در آن پیچیده شده با سفیدی پارچه‌ای که مرگ درش پیچیده شده فقط چند ایستگاه فاصله داره. می توانی سفید شوی، قنداق کودکی که لابلا قنداق کودکی در لابلای خنده ها، یا پارچه‌ای که مرگ را در آن پیچیده ای. چند ایستگاه فاصله چیزی نیست، جاده ها به جایی نبند. و در شعر بعد خیلی تصویر زیبایی است. دشمن و دختر در یک مسیر قرار می گیرند. این یکسان انگاری در ساحت زبان هم شگرد هنرمندانه ایه، چون از سجع و توازن برخوردار هست. نشانه گرفتیم اما جنگ گلوله های رهاش در تاریکی است. گاه دشمنت را می اندازی و گاه دخترت را. سوار شدیم و نمی دانستیم. از این بار دنیا را عوض می کنم. تفنگی را که بر سینه این کودک گذاشته ام به دستهایش می دهم تا بازی کند. می بینیم که به وضوح تقابل هایی رو که در حقیقت به بی‌اعتباری ماهیت تقابلشون اشاره میده در شعر، اینجا به وضوح میگه دنیا را عوض میکنم و دیگر نمیخوام که دشمن و دختر یکی باشند، من تفنگ رو میدم که دختر باهاش بازی بکنه. و اینجا ما میبینیم که پس بنابراین نگاه شاعر دهه 80 به تقابل ها و نوع رابطه ای که برقرار میکند میان این تقابل ها اعتراض و انتقاد است به دیگر باورها. شاید من برای اینکه فرصت رو نگیرم بقیه نمونه ها رو صرف نظر می کنم و نتایج پژوهشم رو مختصر خدمت شما عرض می کنم. به نظر می رسد بیشترین رابطه ای که شاعران این دوره بین تقابل ها برقرار می کنند، یکی انگاشتن دو سویه تقابل هست، آن هم برای وصف بی اعتباری ارزش ها نزد اجتماع و بی تفاوتی انسان ها در برابر این عادت ها. به عبارتی شاعر دهه 80 نقد انسانی و اجتماعی خودش رو بر افول ارزش‌های اخلاقی در زندگی فردی و اجتماعی آدم‌ها این شکل می‌کنه. نکته دیگر این هست که مفاهیم متقابلی که رابطه ارزش و ضد ارزش میان اونها به چالش کشیده میشه، هم شاهانی عام و تقابل‌های شناخته شده است، مثل شیرینی، تلخی، عزا، عروسی، آینده، امروز، بهشت، جهنم و غیره. همین که حوزه های معنایی و تصویری جدیدی در شعر این دوره حضور دارند که در برابر هم قرار می گیرند، یعنی تقابل های برساخته در شعر این دوره خودش می تواند در حقیقت محل یک پژوهش باشد. و در همین تقابل های برساخته رابطه دوگانگی و ارزشی هم نقد می شود، مانند مثال هایی که با هم مرور کردیم، کاغذ های دوست داشتنی، کاغذ های لعنتی، یا زندگی کردن در کلبه جنگلی و در آپارتمان چند متری و مثال‌های دیگر که بسیار است. به این نکته هم اشاره بکنم که زمان سرایش، زمان انتشار، تاریخ تولد شاعران مجموعه شعرهای بررسی شده اشتراکات و افتراقاتی داره که خب فرضیه معناداری برای پژوهش‌های بعدی رو به ذهن متبادر می‌کنه. برای مثال بر جلد بیشتر مجموعه اشعار یا در صفحه شناسنامه اون یک یا چند سال از سالهای 80 تا 90 به عنوان زمان سرودن شعر آمده و خود مجموعه، یعنی خود مجموعه هایم که بررسی شده در پایان دهه 80 یا ابتدای دهه 90 منتشر شده اند. به هر حال اینکه این شاعران یک دست نیستند و سال تولدشون از دهه 30 تا دهه 60 رو در بر میگیره، خب این فرض رو تقویت میکنه که باورهای شکل گرفته در دهه 80 دستاورد تغییرات فرهنگی و اجتماعی است و کمتر به احوال پیش. من عرایزم رو به پایان میبرم و بار دیگر بسیار بسیار سپاسگزارم از فرصتی که پژوهشکده ادبیات در اختیار ما گذاشت و از حضور دوستان عزیزمون از دانشگاه کرمان و از همچنین حضور همکاران گرانسنگ و گرانقدرم در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. به شعر دیگری ختم میکنم از خواهر عزیز و مهربانم سرکاخان دکتر علی پور، که امیدوارم شعر رو درست انتخاب کرده باشم. افسوس که عمری ظاهرا در وصف حالت صاحب زمان هست. اگر اشتباه کردم خانم دکتر، بعدن شما به قرائت زیبای خودتون تصحیح بفرمایید. افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم. سرمایه ز کف رفت و تجارت ننمودیم، جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم. ما تشنه لب اندر لب دریا متحیر، آبی به جز از خون دل خود نچشیدیم. شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. بدرود.
سرکار خانم دکتر حیاتی، از شما بیار سپاسگزارم، بهره بردیم. جنبندی خودتون از بحث خیلی گویا و رسا بود. من به نظر میرسه که نیازی نباشه که جنبندی کنم، جز اینکه یک بار تکرار کنم از باب اینکه شیرینی این بحث در جانمون بیشتر بنشینه، با بررسی شعر فارسی در واقع به بررسی تفکر و عاطفه مروره پرداختید، سویه های مثبت و منفی در واقع ذهنی، فکری و ایدئولوژی که این شعرها رو در واقع بررسی کردید، گسست سنت ها، تغییر و تحول ارزش ها که در این شعرها اتفاق افتاده و بروز تفکر خلاق و زبان ادبی نوعی که گاهی در این شعرها اتفاق افتاده رو بررسی کردید به نیکی، و امیدوارم که پژوهشتون هم به زودی منتشر بشه و بتوانیم اون رو بخوانیم. زمان زیادی نداریم، ظاهرا باید این اتاق رو، اتاق مجازی رو تحویل بدیم. از خانم دکتر علیپور میپرسم آیا نکته پایانی دارید که در خدمتتون باشیم؟
بسیار متشکرم، خیلی استفاده کردم از فرمایشات سرکار خانم دکتر حیاتی، محبت داشتم به بنده، بسیار یاد گرفتم از مباحث قشنگی که تحلیل کردن، و همچنین از شما و پژوهشگاه واقعا صمیمانه سپاسگزارم. عرضی ندارم، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید خانم دکتر. خانم دکتر حیاتی، نکته پایانی؟
عرضی ندارم خانم دکتر، سپاسگزارم از همه شما عزیزان، دانشجویان، همکاران، مهمانان.
زنده باشید. بزرگوارید. یک بار دیگر از همه و در روزگار همه چیز مجازی برایتان شادی های حقیقی آرزومندم. به شیوه شعرهایی که سرکار خانم دکتر حیاتی خواندند از دهه 80 و مبتنی بر تقابلند، من هم جلسه رو با یک شعر تقابلی به پایان میرسانم. سپید یا سیاه چه فرق میکند؟ کلاغ هم همان کبوتر است که در عزای مرگ مادرش سیاه به تن کرده است و قار قار گریه میکند. براتون روزهای شادی رو آرزو میکنم. در امان خدا باشید.